Barcelona, Ousmane Dembélé.
Müller going for his hat trick and he's got it.
Dybala, there's a goal.
Manchester City are still alive here. Aguero.
سلام و هزار سلام به همه کسایی که صدای ما رو تو هر جای دنیا میشنون. رادیو آفساید پادکست فوتبالیه که توش هر هفته چند تا دوست با هم درباره فوتبال باشگاهی توی 4 تا لیگ برتر اروپا حرف میزنن. امروز با اپیزود 19 از فصل 3 رادیو آفساید برگشتیم پیشتون. توی اپیزود امروز متاسفانه آراد نداریم، واسه همین نتونستیم بخش بوندسلیگا رو پوشش بدیم، اما به همراه من علی، مرتضی و رشاد اینجان تا حسابی درباره ستالی یه دیگه گپ بزنیم. بریم و بدون معطلی بیشتر به اپیزودمون گوش بدیم.
United from two down and now 2-2, two from Paul Pogba.
Kane is onside, check a little bit hesitant, Kane scores for Tottenham, he's done it again against Arsenal.
خب الان اومدیم اینجا، میخوایم که راجع به فوتبال انگلیس حرف بزنیم. همین الان بازی رئال جلوی وادولید تموم شده، واسه همین من خیلی این هیجانم بالاست. مرتضی سلام، چطوری؟ چیکار میکنی؟
سلام علی، سلام به همه شنونده ها. خوبم، بد نیستم. متاسفانه رئال برد. دیگه از این حرفا.
هفته پیش کجا بودی؟ همین ویروسه که تو چین اومده رو گرفته بودی هفته پیش؟
نه، اون که من گرفتم این نبود، اون موقع هنو نایمده بود،
هنوز چیز نشده بود دیگه، شناسایی نشده بود.
فعلاً که زنده ما اینجا.
خیلی از بچه ها دادشون باید تنشیده بود، میگفتن که راجبه آرسنال کسی حرف نمیزنه و چرا حرف نزنی راجبه انگلیس و این چیزا. بعد حالا الان اومدی اینجا راجبه آرسنال میتونیم حرف بزنیم. بیا اصلا با خدا آرسنال شروع کنیم که وسط هفته هم با چلسی بازی کردیم، این نتیجه گرفتیم که با یه خوشحالی باشگاهم شده. من دیدم که توییتر باشگاهم خیلی فعالیت چه زیاد کرده از بعد از تساوی 2-2 جلوی چلسی.
تو نه، من خودم بهت گفتم.
خب باشه، حالا دیگه
شواز هم یه سری اطلاعات در خودت قرار میده، نباید سو استفاده.
بابا نه، خب من خودم هم دیده بودم دیگه، عجب آدمی ها.
آره، من وقتی به یه چیزی میگم دوستانه اینجا من گفتم.
آقا این چه بده شده، این از اول شروع کنیم. خب آقا توییتر ملک تو که نیست که، میدونی بقیه هم میبینن، ممکنه که بقیه هم
اونو کار ندارم، ولی
متوجه بشن.
در این جمله‌ای که 3 دقیقه پیش بهت گفتم و همونو میایی بر علیه هم استفاده کنی اینجا. این اکانت های چلسی هم دارم فالو میکنم، بعد اونا خیلی اینطور بودن که دیگه رول کنین بابا، یه 2-2 گرفتین این کارا رو نداره.
درست. حالا چطور بود بازی؟
بازی خیلی بازی جذاب و عجیب و غریبی بود. چلسی 4-3-3 چیده بود این تو این مدت لامپارد بین 4-2-3-1 و 4-3-3 چیدن هی تغییر میده ترکیبو، بین اینکه حالا دو تا هافبک دفاعی داشته باشه و میسن ماونت باشه که به عنوان هافبک تهاجمی، یا اینکه سه تا هافبکی که میذاره تو خط میانه بیشتر بازی نگهدار باشه. و تو این بازی کانته، جورجینیو و کوواچیچ هر سه تا رو گذاشته بود تو ترکیب از اول. خط حمله تامی ابراهام به عنوان مهاجم نوک، ویلیان و هاتسون و دوی وینگر، دفاع زوج وسط رودیگر کریستینسن نه آقای علی
بله
کریستینسن، بعد آزپیلیکوئتا امرسون هم به عنوان دفاع کنارا. آرسنال اون سمت همون ترکیب 4-2-3 که حالا با توجه به اینکه اوبا محرومه به خاطر اون کارت قرمزی که گرفت فکر کنم بازی پالاس، وینگرا که پپه که بود سمت راست، سمت چپ مارتینلی رو گذاشته بود، هدف لاکازت، توی اون 4-2-3 پشت مهاجم اوزیل یا حالا فضای بین خطوط اوزیل، هافک دفاعی تور راژاکا، دفاع وسط آرسنال یه مدتی مشکل داره، چمبرز مصدوم شد یه 6-7 ماهی نیست، سوکراتیس فکر کنم یه مصدومیت کوچیکی داره و الان چند تا بازیه که زوج زیبایی مصطفی داوید لوئیز داریم که حالا میگم سوتی دادن. بیرین برگشته گذاشته بودش دفاع راست، بهش اعتماد کرده چون حالا بعد از مصدومیتش هی بگیر نگیر داشت. دفاع چپ هم که داره ساکا رو میذاره، آرسنال پول داد دفاع چپ خرید، هنوز مشکل دفاع چپ داره. این وسط مونرال هم فروختن، الان کولاسینچ هم مصدومه. بعد یه سری شایعاتی شد برای اون کورزاوای پی اس جی که گفتن میخوان بگیرنش، اول بحث این بود که همین زمستون بگیرنش، بعد گفتن نه صبر کن تابستون میگیرنش بازیکن آزاد میشه، ولی فکر کنم آخرین خبرهایی که اومد اینه که قراره با دیشیلیو تو یووه تعویضش کنه، جا به جا بشه. ولی در صورت مشکل دفاع چپ آرسنال کماکان پاورجاست با وجود اینکه اون تیرنیو گرفتن، ولی خب ساکا داره خوب کار میکنه تو اون پست با وجود اینکه پست تخصصیش نیست. ترکیبای اولیه اینطوری بود و حالا لامپارد اون ریسکی که بازی تو امارات کرد نکرده بود، همون 4-3-3 چیده بود. شروع بازی چلسی سوار بود به بازی، داشتن فشار می آوردن و مصطفی خوب نبود. تا حالا قبل از اون اتفاقی که منجر به اخراج لوئیس شد یکی دو تا پاس نامطمئن داده بود و خیلی قشنگ توپ می اومد زیر پاش. ذکر بود که من می گفتم که توپ رد شه. بعدش یه صحنه داشت بر میگشت اومد پاس رو به عقب بده، یه پاس خیلی بد داد، میخواست به لنو پاس بده، بعد توپه مثلا وسط را سرعتش کم شد داشت وای میسا، لنو اومد بیرون، بعد از اون سمت تامی ابراهام هم دیگه به توپ رسیده بود از پشت مصطفی، لنو نتونست توپو بزنه، تامی ابراهام دروازه خالی بود جلوش، داوید لوئیز رفت پاش قاطی کرد که منجر به پنالتی اخراج شد. که حالا یه سری میگفتن یه قانونی از قانون جدید دابل جپردی بهش میگن که اگه پنالتی گرفتی دیگه اخراج نداره، ولی خب به هر حال داور تصمیمش برای شد که لوئیزو اخراج کنه، آرسنال 10 نفره شد، پنالتی هم تبدیل به گل کرد جورجینیو و خیلی به نظر میمد که کار سخت بشه.
ولی حالا من یه چیزی میخوام بگم، این که خیلی حرکت عجیبیه دیگه، تازه بازی شروع شده، هنوز کلی از زمان بازی گذشته، بعد بیای یه کاری کنی که اخراج بشی، یه پنالتی هم بدی به تیم حریف،
کاری که لوئیس کرد.
آره
ببین، اول که قبلش خب حرکت مصطفی اشتباه بود، یعنی سوتی وحشت.
آره نه یعنی میگم که اون که سوتی داد حالا رد شد.
آره ولی خب توی اون موقعیت آره میتونیم خورده بگیریم به داوید لوئیس، ولی به نظر من 50-50 بود برای اینکه تصمیم بگیری دیگه تو اون شرایط، حالا دروازه خالی و گولر تام جامونده و خودتی، این که آیا بزنی نزنی، میشد گفتش که، ولی مقصر اصلی مصطفی بود، ولی آره میشد اینم گفتش که لوئیز میتونست بهتر تصمیم بگیره، ولی خب به نظرم قطعا نقطه تعیین کننده بازی بود اون اتفاق و تفاوت‌های دو تا مربی از اونجا یکم مشخص شد. آرتتا اول شروع کرد هولدینگ رو گرم کنه که بیاد تو، یه تیکم قشنگ دوربین نشون داد مارتینلی و زارن تصمیم بر این بود که هولدینگ رو جای مارتینلی بیاره، ولی روند بازی بعد از اون پنالتی اخراجه یه جوری پیش رفت که آرسنال داشت خوب کار میکرد و این ریسکو کرد و گذاشتش که توی زمین همون ترکیب بمونه. ژاکا رو آورد عقب‌تر در کنار مصطفی به عنوان دفاع وسط، ولی هم پپر رو نگه داشت هم مارتینلی رو چون که خوب داشتن کار میکردن و توی ضد حملات قشنگ مشخص بود که میتونن اذیت کنن، به خصوص اون سمت چپ که هم ساکا هست، بوکایو ساکا هست و خب بازیکن 18 ساله است و خیلی انرژی داره و مارتینلی هم بازیکن جوان 18 ساله است، در مقابل آسپلیکوئتا خیلی میتونستن خطرناک بشه و این ریسکو کرد و دست نزد به ترکیب، یعنی تعویض تدافعی نکرد که حالا یه بازیکن یکی از مهاجما رو بکشه بیرون، امیدوار موند که تو نیمه دوم جواب داد دیگه. دقیقه 60 خورده ای بود فکر کنم روی یه کورنری که چلسی داشت از گوشه محوطه جریمه آرسنال توپو مارتینلی گرفت که فکر کنم هواداری آرسنال خیلی این گل رو دیدن و 63 یارد نمیدونم چم از گوشه محوطه جریمه خودی استارت زد تا محوطه جریمه حریف. شروع استارتش خیلی مطمئن نبود، یکم توپو زیاد جلو انداخت، ولی خب یه شانسی که آورد اینی که اون بازیکنی که وسط زمین قرار بود پوشش بده کانته بود که سر خورد، یه مدل جراردی سر خورد و بعد از اون دیگه خیلی با اعتماد به نفس و حالا با سرعت، ولی توم کامپوز میخوام میگم خیلی با اعتماد به نفس و خیلی خیلی خوب دیگه توپو برد از وسط زمین که رد شد بعد از اون سر خوردن کانته، خیلی خوب توپو برد جلو، تک به تک شد و بازی رو یک یک کرد و اینطوری شد که آرسنال شد یه شد تو چارچوب و یک یک. اتفاقی که بعد از این افتاد تعویضای چیز بود، تعویضای استاد لامپارد بود که به نظر من اونا خیلی تأثیر داشتن توی روند بازی آرسنال، کماکان نگه داشت همون یه نکته دیگه یه نکته خیلی مهمتر این که اوزیل کلا مورد پیچیده اوزیل دیگه، اون اومدن آرتتا اوزیل داشت خوب کار میکرد و قشنگم توی این ترکیبی که آرسنال میچینه اون یه بازیکن خلاق و لازم داره که بین دوتای هافبک عقب نشین و اون ستای واحد حمله یه جلو یه نفر باید باشه که بتونه از اون فضا استفاده کنه و بازی سازی کنه. اوزیل خوب بود یکی دو بازی اول، ولی خب این بازی خیلی آروم و ساکت بود، کما اینکه تو بازی رفته چلسی هم بعد از اون تعویض اومدن جورجینیو تو زمین کاملا از بازی محو شد و انرژی و انگیزه لازم هم نداره. مشکلی که اوزیل فکر کنم یه سال و نیم اخیر حداقل همش داره، به خصوص بعد از اون که قراردادش تمدید شد، اون ولع لازمه برای اینکه توی زمین دوندگی لازمه داشته باشه، با توجه به اینکه تیمم 10 نفره شده بود همه دیگه واقعا داشتن خیلی تلاش میکردن. مثال باردش هم مارتینلی که گفتم اون استارتو زد، یا اینکه خیلی دوندگیش بالا بود، ژاکا فوق‌العاده بود تو خط دفاع، یکی از این اکانت‌های تویتر چلسی نوشته بود که حالا این وسط ژاکا هم شده کارناوارو. بعد ولی خب اوزیل اصلا خونا و تعویضش کرد، گوندوزی رو آورد و واقعا گوندوزی خیلی تاثیرگذار بود، خیلی خوب بود، قشنگ توی اون پست خیلی میتونه خوب باشه. شاید مشکل اصلیش اینه که اونقدر خلاقیت نداره، ولی به عنوان هافبک دفاعی که ازش بخوای رو به جلو کلا از نظر رو به جلو حرکت کردن خیلی خوبه، خیلی قشنگ خط میانی رو بیشتر کرد بالانسش، که این حالت بعد از گل. تعویضای لامپارد، کاری که لامپارد این بود که کوواچیچ رو تعویض کرد بارکلی رو آورد تو و کانتر رو تعویض کرد میسن ماونت آورد تو، که حالا یکم تو بالانس خط میانی یکم رو به جلوتر باشن، ولی به نظر من خیلی کمک نکرد به خاطر اینکه مشکلی شاید کاری که میتونست بکنین که آرسنالی ها همه داشتن خیلی با دوندگی زیاد دفاع میکردن، پوشش میدادن و شاید لازم به یه بازیکنی بهتر بود میورد تو که بتونه از اون نیم فضاها استفاده کنه، چون به عنوان یک واحد آرسنال داشت خیلی خوب دفاع میکرد. حالا هر چقدر فشار میآوردی روش میتونستن کم و کم فشار نگه دارن، ولی شاید اگه پدرو رو میآورد، حالا با توجه به تجربه و سابقه ای هم که داره تو این بازی‌های حساس، میتونست هم یکم عرض بیشتر بده به بازی، هم که از اون فضاهای نیم فضاها بهتر استفاده کنه، و شاید اگر طرز پدرو بهتر میتونست کنه. به هر حال داشت خیلی شرط خوب پیش میرفت برای آرسنال، داشتن کماکان خوب دفاع میکردن. بعد باتشوایی هم جای ویلیان آورد، آخرش هم اون تعویض هولدینگ رو انجام داد آرتتا، ولی دقیقه 81 جای پپه آوردش تو، که حالا پپه هم به نظرم یه چیزی که بین یه مشکل که الان ترکیب آرسنال داره اینه که یه سری بازیکن‌ها داره مثل ساکا و مارتینلی خیلی جوونن، با انگیزن، پر انرژین، با دوندگی بالا هن، ولی خب پختگی لازم رو ندارن. شاید از نظر استعدادی هم تکنیکشون بد نباشه، ولی خب هنوز به جای نرسن که تکنیک رو بتونن به اون خوبی اجرا کنن تو زمین. ولی در مقابلش یه سری بازیکن داره مثل اوزیل و پپه که اینا بازیکنایی هن که پخته‌تر شاید باشن و استعدادشون ثابت‌تر شده است، ولی مشکلی که دارن این که اون چی میگن التزامو به کار تیمی ندارن، این که مسئولیت پذیر باشن، دوندگیشون بالا بشه، سریع برگردن، یا اون میزان کاری که تو زمین انجام میدن به اندازه اون جوان ها نیست، و همین باعث میشه یکم شرط خوب نباشه. و من به نظر مشکل اصلی پپه دقیقا همینه، اینه که واقعا داره اون تکنیکو و اون توانایی های خاصو که بتونه بازیکن مستقیمشو برداره، یا مثلا کورنرها دیدیم که چقدر خوب کورنر میزد، یا اون کاشتهایی که توی یوروپا لیگ زد واقعا داره اینو، ولی اونقدری که باید توی زمین کامیتد نیست. کامیتد و هر چقدر بگم التزام،
مسئولیت پذیر،
آره مسئولیت پذیریش اونقدر نیست. تعویضش کرد، هولدینگ آورد. بعد آرسنال ولی روی یک سانتر و اینکه بازیکن وایسن نگاه کردن، یه لحظه یک ثانیه اجازه دادن که آسپلیکوتا کار خودش رو بکنه، جلوی دروازه شوت زد و گل زد. 2-1 دقیقه 84 سانتر عقب افتاد دیگه. من خودم اس کردم که خیلی اصلا ناراحت شدم، اینطور بودم که بابا خیلی خوب داشتین، چون واقعا امیدوار کننده بود بازی که داشتن انجام میدن، به خصوص تو نیمه دوم خیلی نذاشت. حالا چلسی توپو در اختیار داشت نیمه دوم، ولی کاری نتونستن بکنن. ولی بعد از اون دوباره آرسنال شروع کرد فشار آوردن و روی حرکت از سمت راست بیرین اومد، توپ انداخت رو پای چپش، از گوشه محوطه جریمه یه شوت زد و توپ گل شد. توپی که حالا هواداری چلسی خیلی هم گفتن تقصیر کپا میتونست بگیره، یه سری گفتن تقصیر چیز شد، همون سمت امرسون بود پوشش مناسب نداد، هاتسون اودوینه تامی ابراهام اومده بود جلوی بیرین، بازیکن مقابل بیرین بود ولی داشت میلنگید، حالا به خاطر اون لنگیدنش نتونست پوشش مناسبو بده. کلا یک لحظه تمرکز تیمی لازمو نداشتن و آرسنال بازی رو 2-2 کرد. و خیلی حالا یه نکته خیلی مهمتر بود که هواداری آرسنال هم تو استنفورد بریج فوق‌العاده بودن اون روز، خیلی پر سر و صدا خوب بودن. در نهایت بازی 2-2 شد و من به نظرم لمپارد چوب ناپختگیشو خورد از نظر تاکتیکی، و آرتتا هم مزد شجاعتشو گرفت، اینکه نگه داشت مارتینلی تو زمین و حالا مهرای هجومیشو حداقل مثلا تا دقیقه 80-81 واقعا مزد شجاعتشو گرفت.
فقط به کپا که گفت من ایتی میخواستم اضافه کنم که میدونی خیلی تقصیره، یعنی تقصیره کپا نبود که اون گلو خورد، ولی وقتی یه دروازبانی خریدی که 70 میلیون یورو پولش دادی، بعد گرونترین دروازبان دنیاست و هوادار انتظار داره که یه حرکتی از خوش نشون بده که یه دروازبان عادیه مثلا 20 میلیون یورو 10 میلیون یورو از خوش نشون نمیده، بعد مثلا هوادار چلسی میاد پیش خودش که پارو مقایسه میکنه با الیسن که اونم تقریبا با هم قیمت 70 میلیون یورو خریده شده توی یه پنجره نقل انتقالات یک سال با همون کپا. بعد اوقاش میگه مثلا هر بازی مثلا یه سیو خیلی خوب میکنه، هر وقت تیمش بهش نیاز داره خودشو نشون میده، ولی کپا نمیکنه دیگه، خیلی معمولیه. چون که این تنها باری هم نیست که یعنی مثلا از کپا انتقاد میکنن، خیلی انتقاد من ازش زیاد میبینم، دلیلش هم به نظرم همینه،
این
خیلی معمولیه.
این فصل خوبی هم نداشته کلن، حالا قبل از این اتفاق هم سوتینا خیلی داده، و حالا اون اتفاقای عجیب غریبی هم که فصل پیش با ساری افتادم هست دیگه. اینا همه با هم رو هم انباشته شده و حالا کوچکترین کاری بکنه که یکم با استاندارد دروازه‌بان خوب فاصله داشته باشه باعث میشه که بهش انتقاد کنه. حالا این انتقاد مشخصا شاید اونقدر موقعیتی نبود که بتونه نجات بده، ولی خب میگم کوچکترین کاری هم باشه که انجام بده و از خوب بودن فاصله داشته باشه، سریع به خاطر همه اون سابقه ای که این فصل و فصل پیش هست بهش انتقاد میکنم. و این نکته دیگه که چلسی داره اینه که واقعا تو تمام کنندگی هم مشکل دارن، یعنی لازم دارن که تامی ابراهام خوب بوده، خوبم گل زده، ولی از اون طرف هم خیلی توپ خراب کرد. فکر کنم اول فصل هم خودت هم گفتی که اینا تو گل زنی مشکل خواهند داشت و دیگه لمپارد دیگه عملا امروز بعد تو مصاحبه بعد از امروز نبود دیروز مصاحبه بعد از بازی اف ای کاپشون با هالند بازی داشتن، اومد گفتش که لازم داریم که بازیکن بگیریم این پنجره. حالا یه حرف کاوانی بود ولی ظاهرا کاوانی ترجیحش اینه که بره اتلتیکو مادرید. حالا باید ببینیم که آیا میتونن یک مهاجم با تجربه تر و مطمئن ترم بگیرن که حالا در کنار تامی ابراهام داشته باشن، چون واقعا خیلی فشار زیاد میشه روشون دیگه. شما وقتی گل نزنی بعد یهو توی همچین شرایط قرار بگیری، میتونستن همون نیمه اول شاید کارو تموم کنن اگه یکم خط حملهشون مطمئن تر بود. و آره، و من الان میفهمم که چرا حالا با وجود همه مشکلاتی که از نظر مهره‌ای داره چلسی، لامپارد دنبال اینه که یه مهاجم بگیره تو این پنجره و احتمالاً مهاجم مطمئن گرفتم راحت تره تو ژانویه تا اینکه حالا مثلا بخوای بری دفاع راست یا دفاع چپ مطمئن بگیری، دفاع چپ آینده دار بگیری. و شاید ترجیحش برای این باشه که یه مهاجمی الان بگیره، فعلا این قسمت رو که بشه راحت تر حلش کرد حل کرد، حالا تابستون برم با سر صبر نقاط دیگر رو خریدای بهتری بکنم.
آره بعد تامی ابراهام مصدوم نشد این فصل؟ نه، ولی خب امکان مصدومیتش هم هست دیگه، اگه مصدوم شه خب وقتی مثلا مهاجم مناسب نداره جاش بیاد دیگه.
آره الان نکته ای که هست این که ژیرو میخواد بره، الان مهاجم آره. تنها مهاجمی دارن که میتونن روش حساب کنن باتشواییه که تو بازی فکرام بهش بازی داده بود، تو مصاحبه مثلا گفته بودن آیا رو باتشوایی حساب میکنی که اومده بود و تحویل گرفته بود باتشوایی، چون فعلا تنها گزینه‌شه، گفته بود مهاجم ملی پوشه، چون ژیرو هم داره میره ما به عنوان گزینه یعنی یکی از پایه‌های ثابتمون در خط حمله خواهد بود، حالا مگر اینکه بتونن کسی رو بگیرن. ولی ظاهرا کاوانی فعلا نخواهد اومد به چلسی.
ما داریم مهاجم، اگه بیان دنبال بازیکنای رئال مهاجم شما نوع خوب داریم بشیم به
کی؟
ماریانو رو داریم که فصل پیش رئال گرفتش بعد از اینکه رونالدو جدا شد، قرار بود که تعداد گل‌های رونالدو رو برام جبران کنه و همین دیگه، الان بازی نمیکنه، زیدان هم اصلا بازی بهش نمیده، میتونن اونو بگیرن ببر.
چند سالشه؟
نمیدونم، پیر نیست، فکر کنم 23-24 سالش باید باشه.
نه چیز من. خب با ما زیگی کردی نه؟ من که هم جدی جواب میخوام باید بحث کنم.
نه با واقعا چرا با ما زیگی، خیلی بازی کنه خوبیه.
آره تامی ابراهام هم بازیکن خوبیه.
آره ولی خب یه وقت یه بازی نمیگیره دیگه.
ماریانو اگه قرار بود بگیره تا حالا گرفته.
ماریانو 26 سالش.
اونا 20 ساله دارن بسشین.
بابا فصل قبل از اینکه بیاد را لیون بود توی 37 بازی 18 تا گل زد. من آمارش دارم از ویکی‌پدیا میخونم.
لیگ پرقدرت فرانسه.
آره بله ببخشید دیگه، کاوانی داره کجا بازی میکنه؟
حالا اگه خوب بود که شما بعدش نمیرفتین سه تا مهاجم بخرین که.
سه تا نخریدیم، یه دونه یوویچو خریدیم.
اون رودریگوی از کی اومده؟
اون که شماره 9 نیست که، این شماره 9ه.
باش. خب شما 50 میلیون دادیم. یوویچ خریدیم
60 میلیون.
60 بدتر بعد الان میگی. خب خوب بود. جالب بود. مرسی که پیشنهادت دادی.
ببینیم خالا یه سوالی، آرتتا چطور بوده الان؟ اون بچه امریو انداختیم بیرون، رفتین آرتتا رو بردین، انتظارات برآورده کرده؟
ببین 6 تا از نظر نتیجه 6 تا بازی کرده، یه باخت داده، یه برد، 4 تا مساوی، ولی چون که شیشتا بازیش دوتاش با چلسی بوده یه دونه با یونایتد. نمیدونم
توی لیگ که دوتا بازی با چلسی نکرد
چرا، این لیگ انگلیس خیلی عجیبه دیگه، هم رفت
ها راست
میگه با هم افتاد با این. ببین یه سری نکات کوچیک مثبت هست دیگه، هم که مثلا از نظر روحی تیمی تیم خیلی بهتر شده، بعد دیگه نکات مثبت چی برات بگم، مثلا ترکیب 4-2-3-1 که میذاره یکم ترکیب مشخص تریه نسبت به قبل، توررا رو میذاره افکت دفاعی پاس خوب میده. یه سری نکات کوچیک داره و کلا میشه بارقه های امیدو دید، ولی به نظرم هنوز زوده. و اینکه خب بدبخت تا اومدم که چمبرز مصدوم شد، سوکراتس هم مصدوم شد، همینطوری دفاع وسط نداشت، تازه اون دوتایش هم که خوب بودن هم از دست داد. اینی که با زوج مست آها یه نکته دیگه، این که خبری که خیلی دیروز خیلی یهو از هوا اومد این بود که از هوای نازک آتا فینر از هوای نازک اومد این بود که چیزه دیگه با وسط فلامنگو رو آرسنال گرفته، پابلو ماری که البته هنوز اعلام نکردن ولی ظاهرا داره قطعی میشه. فکر کنم 2016 ده تا 19 یا 15 تا 18 تو سیتی بوده، برام این آرتتا دیدتش، ولی اون بیچ یه بار هم بازی نکرده تو سیتی و رفته یکی از تیمه دست دوم اسپانیا، بعد الان فلامنگو بوده،
فلامنگوی برزیل یعنی؟
آره فلامنگوی برزیل. این یه فصل مثل این که خیلی خوب بوده، بعد برای این که حالا هوادارشون امیدوارتر بشن دو تا نکته که داره، یکی این که تو این توییتر هی این هواداری فلامنگو اومدن کامنت میذاشتن که آره خوب نیست و اصلا خوب نیست و نمیخواد بخرنش و بذاریم باشه پیش خودمون از این فازا. و اون که یه مقاله ای هم بود تو دسامبر که اون موقعی که حرف دفاع وسط سیتی بود، بحث این بود که یه بند خرید داره سیتی برای این که شاید بخرنش دوباره کد مثبتش،
ولی کاملا مهر خریدای آرسنال داره.
آره کاملا جواب شرودینگر، ولی مثلا دارن با 7 8 میلیون پوند خریدن،
هم قیمت داوید لوئیز دیگه.
اگر که خیلی مشتاقین یه ویدیو هست از بازیش فلامینگو با لیورپول بازی کرده، خوب دفاع میکنه جلوی اون ستای لیورپول. نقاط مثبتش اینه، این چیزایی که دارم میگن ظاهرا یکم کنده،
یکی این که هوادارا توی توییتر گفتن نبرینش، یکی این که توی دسامبر یکی مقاله نوشته که سیتی اگه دفاع میخواد اینم هست، یکی دیگه همین که یه بازیه فلامینگو جلوی لیورپول توی جام باشگاه جهان اونجا هم خوب دفاع کرده. اینا نکات مثبت
مهرهای مهم فلامینگو هم بوده تو بردن کوپا لیبرتادورس،
یکی از مهرهای مهمه.
آقا دیگه حالا دیگه ما هم مارتینلی هم از لیگ چهارم برزیل رو بردیم، الان اینطوری شده دیگه، اینم حالا امید. ولی
مارتینلی میگه انگار مثلا مارادونا پله شده،
آقا خیلی خوبه الان،
در حد وینیسیوس هست یا نیست؟
خیلی بهتره الان، امید آینده برزیله،
امید آینده برزیل.
بعد چیزه، بعد آها ولی خب یه مشکل دیگه که دارن که 26 سالش، آها اون ماتیاوینکو یه همچین چیزی، اون دفاع شاختار هم حرفش بود که اونم معلوم نیست دیگه، حالا اگه پابلو ماری بیاد یه سری ها میگن دیگه کنسله، یه سری ها میگن نه دنبال اینن که هنوز آرسنال دنبال، یه سری ها میگن میخوان تو همین پنجره جفتشون رو بگیرن، یه سری ها میگن ماری و بنوان موقت بکاپ رو بردن که فعلا کار را بندازه، تابستون قراره اونو بگیرن، اونم چپ پای، بعد میگن که اگه که الان بیاد میتونه دفاع چپ هم بازی کنه. بذار من اسم اینو پیدا کنم. خب بگو.
هیچی دیگه، همین معلومه که حساب دارین به خرجی میکنی
خیلی 7 میلیون. آها یه سری حرف لمار هم بود، ولی لمار رو از موقعی که لمار اسمش معروفه قرار بیاد آرسنال.
لمار اون وقت بعد چقدر آرسنال رو خواهد پول بده به اتلتیکو؟ اتلتیکو چون که فکر کنم حدود 80 میلیون یورو خریده بوده اگر اشتباه نکنم،
الان دیگه تو این وضعیت 80 تا نمیدیم
دیگه، 40 50 تا که بعد بدین که
لابود دارن دیگه، نمیدونم فکر نکنم، یه لمار که در احتمالاً دنبال لمار
اصلا بکنم. شما اون پست بازی کن وینگر نمیخواین که؟
آره دیگه یه دونه خریدیم، اینم بخریم، ماتوینکو، میکولا ماتوینکو پیدا کنیم.
خیلی شو ببینیم.
نایمده که شاید بیاد.
اگه اومد خیر شو ببینی.
کیلمار یا ماتفینکو؟
هر کدومشون اومدن.
یه یکیچ بردین جلوی وایادولید.
بابا
ما در نفره جلوی چلسی در خانه حریف دودو کرد.
ما رفتیم صد جدول.
ما در قلب ها در صد جدول.
نه. بریم سراغ بازی بعدی، منچستر یونایتد جلوی برنلی که فقط چای منچستر 2-0 باختن. 2-0 دیگه درسته؟
بله خوبی هم بود بازی،
بازی خانگی. من قبلش به توی تلگرام پیغام فرستادم گفتم که این چلسی با لمپارد خوب کار کرده، قشنگ جاشون امنه رتبه 4م، 6 امتیاز هم اختلاف دارن. بعد تو گفتی نه، حالا منچستر یه بازی عقب افتاده داره با برنلی میبرن. بعد گفتم مطمئن میبرن، که مطمئن بودی میبرن ولی
نه، من جوابتو ندادم. بعد از اون
جواب ندادی؟
نه گفتی یادم نیست. دیگه من جواب دیگه من رفت نبودم و دیگه دیر شد برای جواب دادن.
به هر صورت چی داری واسه بازی منچستر برنلی؟
آقا اینجا میگم که آقای امید شما بعدم بیا جواب اینو بده تو همون تلگرام. شما هم همونقدر صاحب چی؟
نمیدونم. صاحب حق.
آره پایین منچستر خیلی دیگه الان وضعیت عجیبی دارن به چندین و چند. یکی این که تو ورزش اول که ورزشکار شروع کردن زودتر تقلیه کردن رفتن هوادارا، بعد کلی شعار دادن بر علیه هم گلیزرها هم وودوارد، در حد مثلا مرگ بر وودوارد. اینطوری بودن که کاشکی وودوارد بمیره. آره خیلی شعار دادن بر علیه اینا. و من کلن یه مروری بکنیم بر تمام حرفایی که تاله زنیم در مورد منچستر. این که چند تا مشکل دارن دیگه، یکی این که چقدر مربی تأثیر داره. اینه که من به نظرم آره مثلا اوله هنوز اونقدر در حد این نیست که بتونه منچستر رو مثلا بکشه بالا، حتی به روزای اوج برگردونن که چی بمانه تو تاپ فور نگه داشتن. ولی خب کم کم به نظرم داره یاد میگیره که چی کار باید بکنه. ولی خب از نظر تاکتیکی هم خیلی مشکلات داره دیگه. همین حرفی که شما یه برنامه داری و میدونی که این برنامه‌ات وقتی که تیم حریف مالکیتش بیشتره جواب میده، اینی که با استفاده از سرعت بازیکنات تو این ضد حمله انجام بدی، ولی وقتی که تیم حریف به مالکیت بده و عقب بشینه نمیتونی این کارو بکنی. و حال نتایج سینوسی منچستر هم اینو نشون میده، البته اخیراً دیگه جلوی تیم بزرگ هم اونقدر خوب کار نمی‌کنن. این یه مشکله، اینکه چقدر اوله در قواره مربیگری منچستر یونایتد هست یا نه. بعد مشکل حالا تو یه مربی که تازه اومده داره کار یاد میگیره، بعد از اون طرف یک لشکر الان مصدوم داره. پوگبا که از اول فصل برام با آدمای خودم نمیدونم حرف بزنم و هی اینطوریه. بعد اول فصل مارسیال مصدوم بود، رشفورد میذاش مهاجم نوک که ما هی حرف زدیم در موردش که آقا رشفورد مهاجم نوک نیست. مورینیو میومد اونجا تو موقع که هنوز مربی تاتنهام نشده بود حرف میزد. اینکه این تمایلاتش بیشتر برای وینگ بودنه، توپ میرسه بهش تو فضا میبرتش به کنارا، حرکت‌های اضافه داره. مارسیال برگشت، رشفورد برد سمت چپ، یکم شرایط بهتر شد. رشفورد خیلی الان از 36 تا گلی که منچستر زده 18 تاشو رشفورد توش نقش داشته. حالا یا گل یا پاسه. بعد مشکل خط میانه بود که حالا که پوگمانیش چیکار کنیم، مک‌تامینی فرد داشتن با هم دیگه بهتر میشد، حالا این وسط رشفورد کارش گرفته بود، الان مصدوم شده و احتمالاً دو سه ماهی نخواهد بود و این بازی آخر جلوی برنی هم نبود و میگن که مصدومیتش هم به این دلیل بوده که از این مصدومیتاست که مثلا مشکل کمر نداشته، هی با درد میرفته بازی میکرده، یهو همه این فشار، یعنی اون خطایی که روش شده تون بازی که مجرم مصدومیتش شد، تمام اون فقط اون خطا نیست و خب توی مجبوری تون اشل بهش بازی بدیدی چون هیچکی دیگر رو هم نداری که بتونه مثل رشفورد برات بازی کنه. خود رشفورد هم از این بازیکناست که بعد مصونیتش اومده بود توییت کرده بود که مثلا من شرمنده هوادارا شدم و اینطوری که کم فروشی کرده باشم. خودش هم یعنی بازیکنی که با وجود مصونیت نمیره کنار بگی من نمیخوام، میاد تو زمین. این یه بازیکنید که تاثیرگذار بود و داشتی میذاشتی پستش، مصدوم شد. بعد از اون طرف مک‌تامینی فرد با هم دیگه داشتن جفت و جور میشدن به عنوان دابل پیوت، دوگانه هافبک عقب نشین، که مک‌تامینی مصدومیت پیدا کرد. بعد از اون طرف به عنوان پست تو پست تو این 4-2-3-1 که میذاره، خب الان دو تا بازیکنی که فوق‌العاده مهم بودن این فصل براش مصدوم شدن. هیچ. بعد تو 4-2-3-1 که میذاره به عنوان هافک بازی ساز، هافک تهاجمی شماره 10، هیچ کی نداره. لینگارد که امروز تازه تو افریکا بعد 13 ماه گل زد. پررا که در حد لیگ انگلیس نیست یا در حد منچستر نیست، واسه این در حد لیگ محلات، ولی واقعا در حد منچستر نیست. بعد ما تا 31 سالشه، نمیتونی ازش دیگه واقعا انتظار این داشته باشی که تو این بازی زمانی به این بازی فشردگی بتونه برایان داشته باشه. خلاصه شما تو نیم فصل، یعنی تو تابستون، لوکاکو الکسیس رو دادی، بعد در قبال این بازیکنایی هم که دادی هیچکیو نگرفتی که بتونه جاش باشه. کیا رو گرفتی؟ یه دنیل جیمز گرفتی که جوونه، تا تو سوانسی بازی میکرد، حالا بیاد و برسه به سطح منچستر. یا مثلا بعد امیدت به میسن گرین وود باشه، و یا مثلا اگه یه جوونی مثل مک‌تامینی هم که ماده جواب داده اونطوری مصدوم شه. یعنی که خیلی مشکل بازیکن داره، یعنی نه تنها از نظر تاکتیکی خود اول داره کم کم سعی میکنه یاد بگیره به پختگی برسه، به جز اون مهره لازم هم نداره برای اینکه بتونه اون کاری که میخواد انجام بده. خیلی از نظر مهره مشکل داره که این میرسونه ما رو به مشکل جذب بازیکنشون.
خب همینجا بذار من یه سه چیزا خود سولشر بگم. ببین وقتی سولشر اومد منچستر، یه مربی بود که تنها تجربهش توی لیگ برتر این بود که کاردیفو برده بود دسته دو، یعنی برده بود چمپیونشیپ. بعد دیگه تنها افتخاری که داشت به عنوان مربی توی تیم نروژی مولده بود، مولده یه همچین چیزی، اونجا قهرمان لیگ شده بود و و با تیم زیر 23 سال منچستر هم تجربه مربیگری داشت. این کل تجربه مربیگریه سولشر بود. بعد موقعی که مربی شد، مربی موقت شد، میانگین امتیازش توی بازی یا فقط توی اون تیم زیر 23 سال منچستر بالای 2 امتیاز بود. بعد توی همه تیم‌های دیگه ای که داشته زیر 2 امتیاز گرفته بر هر بازی. بعد مدن یه مربی اینجوری گذاشتن بالای سر تیم، بعد چون که خیلی فازه این که حالا اسطوره‌مون رو دوستش داریم و اینا، خیلی هم حمایت کردن ازش. اگه یادت باشه بعد از اینکه پاری سن ژرمن رو حذف کردن، بعد از اون بود که فردیناند برگشت توی بی تی اسپورت گفت که منتظر چی هستین، قرارداد سفید بهش بدین امضا کنه.
آره آره هم
اون هم، یعنی بقیه بازیکن‌های منچستر هم که دوره فرگوسن بازیکن‌های بزرگی بودن و رفته بودن تو شبکه‌های تلویزیونی مختلف، اینا هم شروع کرده بودن فشار وارد کردن به وودوارد. بعد دیگه هوادارم خیلی دوستشن، مجبورن با اونم قرارداد امضا کنن، قرارداد قطعی امضا کنن، شد مربی منچستر. حالا چه مشکلی وجود داره؟ اولا که خب تاکتیسیان بزرگی که نیست، بعد خیلی آدم کاریزماتیکی هم که نیست. ببین یه سری مربی‌ها خیلی تاکتیسیان‌های خفنی هن، مثلا خوزمونی تاکتیسیان خفنیه، کنت تاکتیسیان خفنیه، یه سری مربی ها خیلی آدم های کاریزماتیکی هن، مثلا زیدان آدم خیلی کاریزماتیکیه، نمیدونم خود فرگوسن خیلی آدم کاریزماتیکی بوده، هیچ کدوم اینا که نیست. بعد تجربه خیلی خفنی هم که نداره. بعد حالا تیم مثلا میخواد بره بازیکن، میخواد بره تو بازار نقل و انتقالات بازیکن بخره، خب وضعیت فوتبالی خوبی که در حال حاضر که ندارن، نه سهمیه چمپیونز لیگ میگیرن، نه در چمپیونز لیگ بازی میکنن، نه اینکه امیدی وجود داره که خیلی سهمیه چمپیونز لیگ بگیرن، واسه قهرمانی هم که اصلا نمیتونن بجنگن. خب پس این که از این، پس بازیکن به چه امیدی باید بیاد توی این تیم؟ دو تا امید ممکنه داشته باشه دیگه، یکی این که خیلی بهش پول زیاد بدن، یعنی بازیکنی بگیرن که داره با پول میاد توی این تیم، یا اینکه این امیدو داشته باشه که یه پروژه ورزشی موفق منچستر شروع کرده که قرار توی این پروژه ورزشی موفق منچستر به موفقیت برسه توی یکی دو فصل، دو سه فصل آینده. بعد خب بازیکن نگاه میکنه، مدیر برنامه اون بازیکن نگاه میکنه، میبینه که حالا لیدر ورزشی مدیر برنامه این برنامه ورزشی کیه؟ سولشر. خب اینم اصلا چیز امید بخش نیست، تشویق کننده نیست، بازیکن تیم دیگه تشویق نمیکنه که بیاد منچستر. بنابراین منچستر مجبور میشه پول زیادی خرج کنه واسه گرفتن، برای راضی کردن یه بازیکن. الان منچستر بین همه باشگاه‌های فوتبال دنیا چهارمین حقوق بالا رو داره میده، یعنی مجموع حقوقی که داره به بازیکناش میده بین همه باشگاه‌های فوتبال دنیا چهارمه، فقط رئال و بارسا و منسیتی دارن از منچستر بیشتر حقوق میدن. بعد خب با این لیست حقوق چه بازیکنایی گرفته، چه بازیکنایی داره؟ یا مثلا بازیکن گرفته پریرا، فرد گرفته، نمیدونم این بازیکنای خیلی میدیوکر، خیلی متوسط. بعد باشگاهایی هم که منچستر میخواد ازش خرید کنه، وقتی میبینه که منچستر لازم داره که بازیکن بخره، اونا هم با قیمت بیشتری میخوان بازیکنشون رو بفروشن به منچستر. الان اینا از تابستون حرفش هست که میخوان برونو فرناندز از لیزبون بگیرن، هنوز نتونستن سر قیمتش با اسپورتینگ لیزبون توافق کنن دیگه، تازه اونم در حالتی که خود لیزبون هم مشکل مال داره، خودش هم میخواد بازیکنش رو بفروشه که پول نقد به دست بیاره، مشکل فر پلی مال داره. با این همه بازم نتونستن توافق کنن با منچستر و اینا هم مشکلات بزرگیه که داره باشگاه. بعد مثلا یه بازیکن بزرگی، یکی از معدود بازیکن‌های خیلی بزرگ و اسمی که در سطح جهانی دارن، در سطح بین‌المللی دارن، پوگبا، این هر وقت بخواد میاد میگه من مصدومم. بعد پزشکای باشگاه منچستر که بررسیش نمی‌کنن، آدمای خودش بررسیش میکنن، مدیر برنامه‌اش هر وقت بخواد میاد مصاحبه میکنه، هر چی بخواد تو مصاحبهش میگه، نمیدونم مصاحبه آخرش دیدی یا نه، توی مصاحبهش گفته بود که نه من مدیر برنامه پوک با و من برام مهمه که هر دو طرف راضی باشن، هم پوک با هم منچستر، ولی اگر یه طرف راضی نبود اون موقع من مجبورم کار خودمو بکنم. خب رایولو هم که هر وقت بخواد مصاحبه میکنه. بعد مثلا بقیه بازیکنای بزرگ بعد چه فکری بکنن اگه بخوان بیان منچستر، وقتی میبینن که پوک بایی هم که اون جای میخواد از باشگاه بیاد بیرون. و این خیلی مهمه که اولا توی اولین قدم یه مربی بیاد که حداقل یه سری بازیکن با خودش بیاره، یه سری ایده تاکتیکی جدید با خودش بیاره، نمیدونم. و اینا تا همش هم تقصیرات مدیریتیه دیگه، یعنی مدیریتی که خیلی تحت تاثیر حرف هوادار روی سکو باشه بیش از حد، همین اتفاق هم واسه تیمش میفته.
یه مشکل دیگه کسی این که فرآیند 6-7 سال هست دیگه، یعنی شما مویس رو آوردین بعد عوضش کن، بعد فنخال رو آوردین عوض کن، مورینیو رو آوردین. کلن یه مشکل دیگه ای هم که الان دارن کلن با مدل مدیریتیه و نحوه کلن اون فرمیه که وودوارد و تیمش دارن مدیریت میکنن تیمو، و به خصوص استراتژی نقل و انتقالاتش. اینی که یه خورده‌ای که خیلی از هواداری منچستر دارن میگن این که اولا مشخص نیست چجوری اون استراتژی، آیا مربی حرف داره نداره. دوم این که کسایی که دخیلن توی این پروسه جذب بازیکن کیان، و یه مشکلی که هست اینه که اکثرا آدمایی هن که بیشتر تجربهشون و عقبهشون برمیگرده به اقتصاد و بیزینس تا اینکه فوتبالی باشن، و اینو قبلا هم گفتیم و هنوزم به نظرم داره هی واضح‌تر میشه، این که یه اون شغل یا اون پوزیشن یا موقعیت دایرکتور آف فوتبال توی منچستر الان واقعا لازمه که بتونه کمک کنه به این که بتونن یکم هدفدارتر بشن نقل انتقالشون. و نکته مهمتری هم که گفتی اینه که آره مثلا میرن سراغ فرناندز و خب لیسبون اسپورتینگ میبینه که آقا ما اون تیم رقیب مستقیممون توی پرتغال ژائو فلیکس اونقدر فروخت، چرا ما نفروشیم؟ بعدم اون تیم هم که لازم داره دیگه، تیمی که این همه وقت دنبالشه و شرایطش هم الان اینجوری و در به در دنبال بازی کنه، یا مثلا مگوایر تابستون 80 میلیون، واقعا 80 میلیون پولی نیست که بخوای بالای مگوایر بدی.
آره ببین 80 میلیون لیورپول داده، فندایک رو گرفته، بعد با همون خرید فندایک کل اصلا خط دفاعش زیرو رو کرده، کل آمار دفاعش زیرو رو کرده. نمیگم فقط تاثیر فندایک بوده، ولی اینکه بالاخره اون 80 میلیون هدف من خرج کرده، بعد نتیجه خیلی خوبی گرفته. منچستر 80 میلیون داده مگوایر
خرید. آره و اینکه بعد آره بعد حتی تیمای رقیب هم اینطوری میان اذیت میکنن دیگه. مثلا هم که سیتی یه تابستون افتاد دنبال مگوایر گرفتن، یه مقدار زیادش هم برای این بود که اگرم منچستر میخواد بخره یا نتونن بخرن یا پول زیاد بدن. و کلا مدلی که دارن دنبال میکنن برای نقل و انتقال، سیاست های نقل و انتقالشون خیلی جای سوال داره.
من حالا اینکه داشتم گفتم راجب بازیکنای ساق اسرا ساق که توی تلویزیونن و بعد خیلی مدیریت تحت تاثیر قرار دادن سر قضیه استخدام قطعی سولشه، توی اسکای اسپورت بعد بازی با لیورپول که باختن روی کینو پاتریس را بودن از بازیکنای ساق منچستر، بعد نداشتن میگفتن که ببین هنوزم یعنی مثلا تیمشون باخته بود بازیو، بازی خوبی هم مثلا نکرده بود، ولی هر روز مثلا داشتن از سولشر دفاع میکرد. بعد دفاعشون چجوری بود؟ مثلا روی کین میگفت که نه باید به مربی وقت داد، از کجا معلومه که نتونه نتیجه بگیره؟ شما یورگن کلوپ رو نگاه کنین، یورگن کلوپ توی لیورپول مثلا 4 فصل خورده، 5 فصل که لیورپول دستش، تازه الان تیمش اینقدر خفن شده. بعد سولشر هم وقت داد، سولشر مثلا تازه یه سال اومده منچستر، اونقدر هنوز نتونسته تاثیر خودشو بذاره. پاتریس ایورا هم حرفاشو تایید میکرد. بعد مثال میزد از لامپارد، میگفت ببین الان لامپارد با چلسی مطبوعات بعد میگفت که ها بعد میگفت مطبوعات انگلیسی که دارن از سولشر انتقاد میکنن دلیلش اینه که سولشر انگلیسی نیست، ولی لامپارد چون انگلیسیه مطبوعات کاری به کارش ندارن. بعد میگم که نه اصلا خیلی مقایسه اشتباهه. لامپارد اولا که تازه اومده چلسی، مثل سولشر نیست که از وسط فصل توی تیم بوده باشه. بعد لامپارد پنجره نقل انتقالاتش که بسته بوده، بعد علاوه بر سوپر استارش هم که فروخته، یعنی هازاردش هم که مجبور شده بده بره، بعد هنوزم جز 4 تا تیمه همونجوری هم که گفتم 6 امتیاز هم فاصله داره با منچستر یونایتد، یعنی داره سهمیه چمپیونز لیگ میگیره. چرا بعد با سولشری مقایسه بشه که از وسط فصل پیش اومده تا الان یه دونه پنجره نقل انتقالاتی که توی تابستون داشته، یه پنجره نقل انتقالاتی ژانویه قبل داشت و الانم این سومین پنجره نقل انتقالاتیشه. میزان پولی هم که در دسترس تیم منچستر یونایتد بیشتر از چلسیه، به خاطر اینکه آبراموویچ دیگه نمیخواد خرج زیادی بکنه واسه چلسی. چه مقایسه ای؟ اصلا مقایسه درستی نیست. یا وقتی که مثلا میای مقایسه میکنی با کلوب، میگی که کلوب 4 سال و نیم وقت داشته، بله کلوب 4 سال و نیم وقت داشته، ولی تیمشو بازی به بازی، ماه به ماه، فصل به فصل که مقایسه میکردی، هی تیمش داشته پیشرفت میکرده. منچستر در حال پیشرفت نیست. منچستر به نظر من تو وقت نگاه کنی مقایسه کنی با وقتی سولشر اومد، الان وضعیتش بهتر از موقعی که مثلا مورینیو داشت منچستر رو ترک میکرد به نظر من که
نه و مقایسه با کلوب که اصلا مقایسه اشتباهی، بخاطر اینکه قشنگ از اول مشخص بود که آقا این تیمی که داره کلوب میچینه یه جهتی داره، یعنی میدونی که داره به کدوم سمت حرکت میکنه، میدونی آره. میدونستی که حالا اگر بازیکن رو در اختیارش قرار بدی، اینم من اینطوری هم نمیگم که یعنی الان که حالا کلوب نتیجه گرفته این آدم به، یا یعنی میدونستی که آقا این داره به جهت دیگه میره. و نکته مهمتر این که آقا کلوب آدم بوده که تو آلمان دوبار قهرمان لیگ شده بوده با دورتموند.
آره دقیقاً
این طرف فرق داشته که بخوای بهش اعتماد کنی.
آره دقیقاً می‌خواستم همین میگم، می‌خواستم بگم که این بحثی که این منطقی که مثلا هر مربی میاد بعد بهش مثلا دو فصل سه فصل وقت بدین، اگه وقت ندین یعنی مثلا صبر نکنین واسه مربیتون، پس یعنی مثلا به چه می‌دونم برفرض مثلا افاضلی هم بیاد مربی منچستر بشه، حتما بعد اول دو فصل بهش وقت داد، بعد راجبش مثلا راجب بازی تیمش قضاوت کرد. نه دیگه اصلا این مشاته چیزو داره و همین دیگه. حالا من مشات مربی گفتم، خیلی فکر کنم که توندم گفتم.
آره شما اولرو بعد من اونقدر من نمیگم فوق العاده است، ولی به نظرم من نظرم اینه که اگر که یک ترکیب درست درمونی در اختیارش بود، به مرور میتونست بهتر بشه.
آخه مثلا منچستر بیاد یه ترک مثلا چه میدونم، فکر میکنی چقدر باید خرج کنه که یه ترکیب درست درمونی در اختیارش باشه؟ به نظر من باید حتی 600-700 میلیون یورو خرج کنه واسه این تیم. باید بیاد باشگاه منچستر، مدیریت منچستر ریسک کنه.
باشون نسبتا اوکی تر دیگه. اینه من به نظرم یه وینگ میخوان، نه خیلی میخوان یه وینگر حداقل میخوان، یه آفک خلاق میخوان، یه آفک دفاعی، یه مهاجم نوک
حداقل. تازه این چه ترکیب اصلیش کلی بازیکن واسه رو نیمکت میخواد.
حالا فرض رو بریم بزنیم. آره نه
میگم من فکر کنم که این باشگاه منچستر واسه اینکه ترکیبش رو بازسازی کنه مثلا یه چیزی حدود 600-700 میلیون پول نیاز داره،
یکی دو تا پنجره دیگه لازم داره
و بعد یه باشگاه بیاد این همه پول در اختیار یه مربی بذاره که اصلا معلوم نیست جواب بده یا نه، که تازه مربی با این بازیکن رشد بکنه. بعد اصلا مگه منچستر مثلا جای رشد کردنه؟ یعنی نمیدونم، من البته خیلی از هواداری منچستر دیدم که این فازو دارن که تا جهنم با اوله میریم و اینجوری، ولی
خیلی آره الان خیلی نسبت به اوله تو یعنی در حین اینکه به وودوارد و گلیزر رو فوش میدن خیلی شعارهای خیلی عاشقانه ای هم برای اوله میدن.
ولی من یعنی من مطمئنم اگه یه مدیر فوتبالی یه چیزام بیاد من
به نظر یعنی اگه
فکر نمی‌کنم با اوله ادامه بده
کماکان با اوله نمیتونن.
آره نه که با اوله نت مثلا من مثلا این نیست که حالا پتانسیلشو داره اوله یا نه، مثلا اینه که در این لحظه مربی این کار نیست، دلیل نداره که یه باشگاهی بیاد سرمایه گذاری کنه پاش.
حالا دیگه ببندیم منچستر رو به نظر.
ببندیم
خیلی عرض
باش بریم
دوام میکنن. آراد الان میاد بعدا تو گروه مسیج میده در مورد این تیمای 20,000 تومانی نیم ساعت هم
بریم سراغ بازی تاتنهام نوریچ. تاتنهام برد 2-1 نوریچ رو تا بیان هم امتیاز منچستر بشن به طور اشتراکی رتبه 5 و 6 جدول.
آره تاتنهام با سلام صلوات بردن بازی رو. من یه نکته رو میخوام در مورد ترکیب تاتنهام اشاره کنم، این که خب ما در مورد این 4-2-3-1 و هافک دفاعی کلان خط میانش خیلی حرف زدیم که کیا رو بذاره، سیسوکو دایر رو بذاره یه مشکل داره، بعد از اون طرف اندومبله خیلی بازیکن چیزی نیست، ثبات نداره، هی مصدوم میشه لگنش میفته. حالا کاری که کرده مورینیو اینه که خب اینا لوسلسو رو به عنوان وینگ خریدن و هافک تهاجمی و وینگ، ولی توی بازی با نوریچ یادم رفت ببخشید.
خواهی بوی قشن خمیازه رو بکش بعد بیه.
نه خیلی چیز نه نه تو بازی با نوریچ کاری کرده بود اینی که لوسلسو رو گذاشته بود به عنوان هافک عقب نشین در کنار هری وینگز، و حالا با وجود اینکه هر دوشون اونقدر خصوصیات دفاعی ندارن ولی لوسلسو نشون داد که میتونه خیلی خوب باشه تو اون پست، یعنی هم رو به جلو خوبه، فضا رو خوب میبینه، پاسای رو به جلوی خوبی میندازه و همین که تو کارهای دفاعی خیلی خوب بود و مورینیو هم خیلی ازش تعریف کرد. و نکته جالبتر در مورد لوسلسو اینه که تو بتیس که بوده تو این پست نبوده، ولی قبل‌تر از اون تو پی اس جی که بازی می‌کرده یه توی برهه زمانی تحت نظر یک مربی اینو گذاشتنش هافک دفاعی پی اس جی که بوده، پی اس جی مثلا هافک دفاعیش کامل از دست همه رفته بودن و آقای اونای امری تصمیم گرفتش که بذارتش هافک دفاعی و ظاهرا هم خیلی جواب نداده
تحت دست یه مربی یا که اینجوری گفت یه مربی منظور اونای امری هی دفعه کنم خدایا نمیدونه تحت نظر کدوم مربی بوده.
اتفاقا تو اون بازی هم که شما 3-1 زدینشون هم اون پست بازی میکرده، ولی بعد که میاد به تیس این مربی جدید بارسلونا اینطوری بوده که آجی نبرو جلو اینجا جای تو نیست، ولی حالا مورینیو دوباره گذاشته ازش تو اون پست و ظاهرا داره جواب میده حداقل تو این دو تا بازی، و یکم بالانس خط میانیشون الان در حال حاضر بهتر شده. حالا توی اون پازلی که به صورت کلی مورینیو داشت ظاهرا داره کم کم حالا دونه دونه بهتر میشه، و خب لوسلسو مدت مصدوم بود و برای همینم اون اواخر پوچتینو هم که بهش بازی میرسید به عنوان وینگر بازیکن تهاجمی تر بهش بازی میرسید. حالا از بین همه اینا اگر که شاید اندومبله برگرده ترکیب دوتایی زوج لوسلسو اندومبله میتونه خیلی جذاب باشه برای هواداری تاتنهام توی اون خط میانی اگه لگنش نیفته تو اندومبله. من یاده چیز میاد نوید کیا میافتن بازی میکرد
نوید کیا خیلی
و آره، ولی خب در اونقدر بازی درخشانی انجام نداد تاتنهام، بازی هم 1-1 شد، داشت گره میخورد، اولش 1-1 جلو افتاده بودن ولی بعد نوریچ تونست برگرده بازی و کلم نوریچ هم بیچاره خیلی بد شانسن دیگه، خوب بازی میکنن ولی امتیاز از دست میدن و در نهایت هم سون گلو زد براشون و تونستن 2-1 خیلی نزدیک تو خونه خودی بازی رو ببرن. نکته جالب دیگه که داشت این که لوریس برگشت بعد از اون مسئولیت بعدی که داشت و حالا شاید اونم بتونه یکم کمک کنه که یه رهبر اگه توی زمین داشته باشه مورینیو، با توجه این که میدونیم که خیلی مهمه براش اینه که یه نفر رو داشته باشه تو زمین که بتونه از طریق اون تیم رو جمع کنه، شاید بتونه به پروژه مورینیو کمک کنه برگشتن لوریس. و شاید مهمترین نکته این بازی این تغییر پست لوسلسو بود و درخششش توی پست جدید و این تعادلی که برگشته به خط میانیه تاتنهام.
دنبال مهاجم هستن دیگه چون که هریکین ناستوم شده.
آره.
بعد یه بازیکن از سوسییداد دنبالشن، اسمشو فکر کنم ویلیام خوزه، اگه اشتباه نکنم اسمش ویلیام خوزه بود، دنبال اونن حرفش هست. بعد حرف چیزم هست، حرف همین ماریانوی که گفتم هم هست، مثل این که با اونم یه مذاکراتی داشت.
آره به عنوان مهاجم اصلی نمیخوام بیارن، یکی که باشه تا هریکین برگرده.
آره دیگه،
یکیه که به صورت جدی تو ترکیبش
چلسی
بودن. چلسی.
آره.
آره فرقی نه، هنوز من دارم با تو بحث میکنم.
بابا چلسی هم نه دیگه، دنبال یکی که اونام که مهاجم اصلشون تامی ابراهامه دیگه.
نه قراره
رو اون میخوان سرمایه گذاری کنن،
ولی مثلا اگه قراره تو میخندی که طلا رو میذاری منم میفهم توش،
مثلا
ماریانو تو تاتنهام 30 باشه در مقابل 70% هریکین از الان به بعد، این قراره مثلا 60-40 باشه، 60 تمامون 10% یکم قراره بیشتر باشه دیگه نقشه.
آه من بحث همه که من میخوام که این ماریانو رو آب کنیم به یه تیم انگلیسی. آره بندازیم به یه تیم انگلیسی.
میخوای آب کنی ولی
اونم به یه تیم انگلیسی چون که خوب میخرن، خیلی پول میدن.
آره بدین به منچستر.
آره میدین به یونایتد. خب حرف دیگه نه راجع به تاتنهام.
نه
بریم سراغ تیم بعد.
جلوی بحمدالله مساوی کردن با ساوثهامپتون، بعد یه دور دیگه بازی کنن، بازی اضافه دارن تو
واسه اف ای کاپ.
آره
رقابتی مگه شما الان دارین با تاتنهام که به حمدالله میگی
میتونیم چهارم شیم؟
تونستنش که قهرمانم میتونین بشین.
نه قهرمان نمیتونین بشین.
خب
37 امتیاز اختلاف داریم
با صدر جدول.
آره حالا با تیم چهارم 10 امتیاز دارم، اینطور نیست که کمتر باشه.
بریم سراغ بازی بعدی، بازی من سیتی جلوی شفیلد که سیتی تونست یک هیچ شفیلد رو ببره و همچنان از فاصله نزدیک لیورپول رو دنبال کنه.
آره 16 امتیاز اختلاف. خبر بعد برای تو علی این که لاپورت برگشت، خیلی خوبم برگشت با محکم.
خبر بچه رو خبر آدوس من
به خاطر این که چرا خبر بعد من بازی کنیم بهت میگم.
نه با رئال که سیتی رو میتره کنه خیال راحت.
گفتم که از بعد از اتفاق از بعد از بازی با همین شفیلد، بازی رفت جلوی شفیلد تو دسامبر، پپ تصمیم گرفت که برگرده به 3-4-3. اون اولو که اومده بود تو سیتی خیلی اصرار داشت که آقا من فوتبال هم اینه و تو انگلیس این فوتبال رو غالب خواهم کرد. که این مدت هم هوادارم خیلی اینطوری بودن که اصلا یه حالت اینطوری که بلمون کن واسه 4-3، ولی خب بعد از مصدومیت مندی دو فصل پیش دیگه بیخیال شد، ترجیحش بر این شد که دیگه خود بودنش گذاشت کنار، 4-2-3-1 میچید. ولی خب الان دوباره به شرایطی رسیدن که حالا مصدومیت دارن، از نظر روحی شاید مشکلاتی هست که بتونی تیمی که حالا اینقدر خوب قهرمان شده 198 امتیاز دو فصل گرفته رو بتونی بالا نگه داری و خب نتیجه نمیگرفتن، تصمیم گرفت که برگرده به 3-4-3. نکته جالب‌تر اینه که الان هواداری سیتی راضین، همون ترکیبی که من اول که اومده بودم گفتم ولمون کن. و حالا شاید نکته مهمترش اینه که الان که لاپورت برگشته خب یکم متعادل تر خواهند بود و مهمترین نکته که 3-4-3 که پپ میذاره اینه که فول بک میذاره تو نقشه تو اون چهارتای وسط، یعنی میگن های فول بک، فول بک هایی که جلوتر بازی میکنن و کاری که این فول بک ها میکنن اینه که عرض زمین کاملا با اوناست و درگیر کردن مدافعای حریف به خصوص مدافعای کناری تو عرض بر عهده این فول بک ها خواهد بود، ولی از اون طرف وینگرا فرصت رو پیدا میکنن که بیان وسط‌تر و وقتی میان وسط‌تر اون دوتای خط میانی حالا میتونن از اون فضایی که وینگرا میرن توش قرار میگیرن پشت مدافعا استفاده کنن، پاس بدن و حالا دیبروینه و رودری که هستن بتونن فضا سازی کنن. نکته ای که تو این 3-4-3 که تو بازی با نوریچ تو بازی ببخش با شفیلد گذاشته بود پپ، ستای که لاپورت، اوتامندی و فرناندینیو، دیگه فرناندینیو جا افتاده تو اون پست وسط، هافبک های جلو روش، جلو زنش، فول بک های جلو زنش زینچنکو بودن و کایل واکر، دیبروین رودری وسط و محرز و استرلینگ به عنوان بینگر، که خب محرز خیلی خوب تو این پست موقعیت جدید داره کار میکنه و شاید یکی از مهمترین معضلاتی که جلوی پای محرز بود از وقتی که فصل پیش اومده توی سیتی که بتونه جا بیفته اینه که اینطوری نیست که مثل زمانی که تو لستر بود یه پست باشه همیشه یه کار ازش بخوان، کمان کمی الان میبینیم که چقدر از نظر تاکتیکی خیلی چیزای مختلفی ازش خواسته میشه و حالا بیشتر نقشش این بود که از اون کنار بیاد وسط و تو وسط که باشه حالا توی محوطه جریمه یا فضای پشت مدافعا بعد اونجا براش بتونن دیبروینه اینا بازسازی کنن. نویته که از اون طرف سمت مقابل استرلینگ داره که استرلینگ این مدت خوب کار نکرده، حالا چه تو این تو بازی های قبلی همین کاری که از محرز گفتم تو این بازی خواسته شده بود و پپ ازش خواسته بود ولی جواب نداده و حالا برای این که شاید بتونه استرلینگ تو این بازی بهتر جواب بده کاری که کرده بود این بود که زینچنکو رو برده بود کنارتر، زینچنکو بیشتر در عرض بود، بخشم عوض میخوام نه اینکه زینچنکو رفته باشه کنن، اون که پست عادیش خواسته عادیش بود، زینچنکو رو میورد وسط تر که استرلینگ بتونه تو عرض از فضای عرضی استفاده کنه، برعکس گفتم. و ولی تو این پست هم نتونست خیلی خوب، یعنی تو این نمایه جدید هم استرلینگ جواب نداد، اینی که چه تو عرض چه وسط به عنوان بازیکن وسط تر استرلینگ به نظر من یه کم به یه نقطه پلاتو رسیده، صاف شده دیگه روند پیشرفتش پلاتو میکنه گرف.
اولین بار بود که همچین لفظی ازت میشنیدم.
آره و خیلی آره به صحبت هسته یه... و حالا این فعلا کاری که داره پپ انجام میده تو این 3-4-3. یک نکته دیگه ای که داشت این بود که گابریل جزوس پنالتی از دست داد که شاید اگه اون پنالتی رو گل میکرد شاید خیلی راحت تر میشدیم، اول پنالتی خراب کرد که بعد از پپ هم پرسیده بودن که خیلی دارن پنالتی خراب میکنن وضعیتتون چجوری و اینا، بعد گفته بود داره با ما این مشکل رو داریم نه تنها تو این بازی و به خصوص بازی حذفی و از الان نگران چمپیونز لیگ چون خیلی داغ دید است از پنالتی. یکی مثلا تو هم بازی تاتنهام که فصل پیش حذف شد یه پنالتی آگورو خراب کرد که شاید مثلا یه هم اول اون پنالتی گل میشد خیلی شرایط عوض میشد تو بازی و فکر کنم یه نیمه نهایی هم با بایرن تو پنالتی حذف شده فکر میکنم
با بایرن جلوی رئال بارسا که نبوده فصل آخرش جلوی اتلتیکو بود یادم نیست،
بعد آره خلاصه اینطوری بود که باید پنالتی ها رو یه فکری براش بکنیم. نکته دیگه این که دیبروینه خیلی خوب نبود ولی حالا بعد جزو رو تعویض کرد گل رو آورد، یک لحظه یه پاس خیلی تمیز انداخت و همون بازی رو در آورد برای سیتی.
توی این دو هفته هم تو نبودی آگوئرو هم چیز کرده، رکورد تعداد گلای آنریو زد، الان شد پرگل ترین بازیکن غیر انگلیسی توی تاریخ لیگ برتر انگلیس.
من نبودم که وجود خارجی داشتم.
نه یعنی میگم توی پادکست نبودی دیگه
بابا. راجع به این حرف زدیم؟
نه حرف نزدیم.
کسی حرف نزد.
آره.
مبارک باشه، آنریو هم بهش تبریک گفته بود فکر کنم.
آره بعد از گواردیولا پرسیده بودن چطوره فلانه، بعد گفته بودن آیا بهترین بازیکنی که تمرینش دادی هست، بعد گفته بهترین فقط مسیه، بعد تازه نگفته بعد مسی هم آگیرو بهترین، گفته بود آگیرو هم، ولی بعد مسی آگیرو هم جزو خیلی خوب است. همین دیگه خبره به نسبت زردی که من داشتم
این مدتی که من نبودم.
آره. بریم راجب بازیه لیورپول جلوی وولورهمپتون و آقای تراوره که واقعا هیکلشو من هر دفعه میبینم قبطه میخورم. 2-1 لیورپول برد تا به رکورد بردشه دارم بده. اون بازی چطور بود؟
اصلا وحشتناک شدن دیگه. الان چند تا از کم از 63 امتیاز 61 گرفتن بزن نگاه کنم چند تا
توی این فصل فقط یه مساوی جلوی منچستر داشتن دیگه.
آها نه از 69 امتیاز 67 امتیاز گرفتن رکوردشون هم شد 40 تا
کم چه بازی پشت سر هم توی لیگ که نباختن
بعد
توی لیگ در مجموع
تو لیگ
هره.
آره 9 تا دیگه بشه میرسن به ما
آرسنال.
آره آن بیتنه و سری از این عکس ها بود اینفوگرافی فکر کنم چلسی مورینیو رو رد کردن از نظر تعداد بازی بدون باخت. بعدی فکر کنم همین سیتی پپه،
بالاترینش میلانه که مالدینی بار رسیده فواسط هاشن فکر کنم اونا 59 بود فکر کنم اگه اشتباه نکنم، یه همچی ندادی
وحشتناک، این واقعا وحشتناکن. این تو روزی هم که روز خوبشون نیست بازم یه جوری بازی رو در میارن. بعد قشن نیمه دوم همه هواداره تیمای دیگه به جز لیورپول تو رودن که آخ جون دیگه بالاخره اون نقطه که بعد میرسید رسید و بازی هم یک یک هم شد که همین استاد عشق شما پاس گلشو داد.
آره دیدم پاس گلشن خوب بود.
آره خیلی خوب شده به عنوان وینگر، ولی بازم یه جوری فرمینیو بازی رو در آورد براشون دیگه، واقعا خسته کردن منو. بعد نکته که میخواستم در مورد این بازی لیورپول بگم جو گومزه که خب یه دوره خیلی سختی داشت بعد اون اتفاقایی که تو بازی با سیتی با استرلینگ براش افتاده بود و بر تو کمپ تیم ملی استرلینگ گفته بود که مثلا بیبریم دعوا و اینا چی گفته بود بهش، گفته بود که
بعد بازی لیورپول سیتی بود بعد گفته بود بهش مثلا این که تو کی هستی تو رو نمیشناسم،
یعنی نه گفته بود، گفته بود که مثلا فکر کردی خیلی زورت زیاده مثلا گندلات کی بودی تو یه همچین حالتی که بعدم دعواشون شد و بعد استرلینگ هم پاچشش شد بادم جون کاشته بود پاچش اینا، بعد رفتن اون بازی رو کردن و هواداره لیورپول تو بازی تیم ملی هوش کردن، کلن اوضاع خوبی نداشت از نظر روحی حداقل.
نه هواداره لیورپول که جو گومزه که نه که
نه
بقیه هواداره تیم ملی انگلیس. آره.
آره بعد ولی الان هی داره بهتر و بهتر میشه و قشنگ کنار فنداک به یه زوج خیلی با ثبات و با تعادل رسن، یعنی ما حرف اینو زدیم که شاید اگر که یک جایی یه روزی قرار باشه لیورپول مشکل بخوره میتونه زوج خط دفاعی باشه که حالا ما تیپ مصدوم شد لوورن هم که خب لوورنه خیلی قابل اعتماد نیست، ولی گومزه الان خیلی خوب جا افتاده و قشنگ هم خودش هم تو مسابقه گفته بود که فنداک من ازش چیزی یاد میگیرم و کاملا مشخصه که فنداکه داره میکشدش بالا جو گومزه و به نظرم از این لحاظ هم حتی لیورپول خیالش راحته. و یه نکته دیگه هم که داره اینی که کلاً نگاه به نقل و انتقالات ژانویه به نظرم یک اصلا از هر لحاظ شما نگاه کنی یه تیم با ثبات لیورپول. خب الان همه تیمای لیگ انگلیسی دیگه یه هفته بیشتر نمونده تا تموم شدن، همه دارن تو سر مغزشون میزنن که یه بازیکن بگیریم، خب هیچ برنامه‌ای برای این نقل و انتقالات نداشتن، اینا هدف گذاریشون رو کردن خیلی مشخص. میگفتن که ما قرار مینامینا رو بگیریم، به محض اینکه شروع شد بازیکن گرفتن و الان خیلیشون راحت دارن بازیشون رو انجام میدن. این نشون میده که در تمام سطوح این ثباته هست که یعنی با یه برنامه‌ریزی مشخص میدونن که ما برنامه‌مون برای این نقل برای این پنجره اینه، میدونیم که نمیتونیم آنچنان خرید فوق‌العاده انجام بدیم چون سخت بازیکنی که بتونه خیلی کمک کنه رو بگیریم، ولی این بازیکن هست میگیریمش و آره ثبات تیمیشون واقعا فوق‌العاده است. گومزه رو هم که تعریفش کردم و هندرسون هم که من هر هفته دارم میام اپریشیشن براش میرم دوباره بگم خیلی خوبه، خیلی خوبه، قشنگ بازیکن آچار فرانسه و همه چی تمومه. مانه یکم مصدوم شد البته تو بازی با وولفز که تعویضش هم کرد، حال من خیلی پیگیری نکردم که چقدر جدی مصدومیتش، ولی راستشو بخواید
ولی حالا این فصل که مصدومیت هم کم نداشتن دیگه، هم علیسن مصدوم شد بدون مشکل ادامه دادن، بعد فابینیو مصدوم شد دوباره بدون مشکل. نه یعنی میگم که توی این فصل داشتن مصدومیت رو بدون مشکل.
آره مثلا ماتیپ مصدوم شد، هیچ دستی نداشت با اینکه آره اینکه میتونه باز حتی از بازیکنای ذخیره و دوم تیم دوم انقدر خوب بازی بگیره کلوپ واقعا جادو میکنه دیگه. و
ببین یه فصل 38 بازیه 114 امتیاز 110 میزنن به نظرت
100
تا حالا 2 امتیاز از دست دادن، یعنی میتونن یه مساویه دیگه بکن
110 امتیاز بگیرن این فصل. نه فکر نکنم، به خاطر اینکه البته حالا می‌خواستم بگم اف ای کاپ به بازی برگشت خوردم، ولی خب تیم دوم میزه خیلی تاثیر نداره.
نه اصلا مصاحبه کرده گفته که تیم دوم میزه. آره. گفته حتی گفته حتی خودم هم مربی نوای نمیشه
برای بازی برگشت.
یعنی برای بازی دومه که بعد به خاطر مساوی اف ای کاپش نره.
به 110 دوز امیدوارم نرسه.
یه نکته هست که یه بازی دارن جلوی سیتی توی اتحاد که اونجا میتونی امیدوار باشی که ببازن که رکورد اون جام طلایی شما رو نزنه.
آبا تو اتحاد چی؟ تو امارات جلوی خودمون بازی دارن. تو خودمون هستیم چرا دست به دامن بقیه شی؟
حل بعد قشنگیش هم اینه که نمیدونم قشنگیه، یعنی کل این رکورد هایی که گواردیولا توی این دو سه فصل زده بود توی انگلیس و قشنگ همه رو داره میزنه، یعنی آماده است که همه رو بزنه.
هنوز که نزده که آماده است
بزنه. آره همه. تنها چیزیه که نمیتونه بزنه توی داده گل های خورده توی یه فصل که دست چلسیه فکر کنم مورینیو.
من خیلی نمیخوام اینجا حرفه‌ای باشه.
بهترین تیم رو
حال نمیکنم. آره بهترین حالتی که میتونم بگم اینه که در حال حاضر چون خیلی قویم واقعا اصلا ناراحت کننده قویم و هیچ جوره ای دیگه ای هم نمیتونم بهشون خورده بگیرم، یعنی این نفرت
به جز اینکه خیلی قویم.
آره نفرت میدونم، کاملا میدونم از او حسادت و قدرت زیادش، یعنی هیچ بحث منطقی نمیتونم بکنم که به این دلیل اینا این کارو فلان جا کردم.
من خیلی دارم حال میکنم که اینجوری داره نتیجه میگیره، آماده است رکوردهای گواردیولا رو بزنه. فقط هم ناراحت اینه که اینا توی چمپیونز لیگ هم هستن، بعد خب ممکنه که صابونشون به تنه رو عالم بخوره. بنابراین از اون نگران.
چمپیونز لیگ من به نظرم تو چمپیونز لیگ خیلی خطرناک دارن تا لیگ.
جدی؟
آره.
حالا هنوز که حتی بازی پس شروع هم نشده، ولی من فکر کنم که اگه رئال لیورپول توی فینال به هم بخورن رئال میتونه ببره.
فینال آره شاید واسه شده باشه، ولی از الان به بعد من به نظرم احتمال اینکه تو لیگ لغزش کنن بیشتر خواهد بود.
آره خب اون که دیگه لیگو اصلا پروندهشو بستن و
چون برای چمپیونز لیگ هم وضعیتی که تو خود آنفیلد هست عجیب غریبه. همین که تیمیه که دو تا فینال اروپا رفته پشت سر هم.
آره. الان هم قرعهشون جلوی اتلتیکو مادریده که اتلتیکو مادرید واقعا توی بدترین شرایطیه که توی دوران سیمونه داشته.
خیلی اوضاعشون خرابه.
بریم یا این گوش بدیم ما یه ذره استراحت کنیم، برمیگردیم با بخش بعدی. لینو مسی! اوه مای گودنس!
takes. It's a header from Sergio Ramos. Sensational finish. Sergio Ramos, the hero.
خب برگشتیم با بخش اسپانیا. هنوز مرتضی من اینجاست. هیچ کس موقع سلام ملک از من نمیپرسه که خب چی کار کردی و اینا تو هفته ای که گذشت.
سلام ملک، تو چی کار کردی در هفته ای که گذشت؟
دست در نکنم، خواستم خودم از خودم میپرسم که بله در هفته ای که گذشت من
ای به یه کار خاصی نکردم.
نه ببین ها، اولا که رفتم کلی از این تیزرهای فصل جدید کلون وارز استار وارز که قرار بیاد دیدم، هی بعد کلیپ های مختلفه بحث و بررسی راجبه اون، و اگر که استار وارز دیدین ولی انیمیشن های کلون وارز رو ندیدین حتما ببین ببینین، خیلی خوبه. من اصلا از وقتی اون دیدم تازه خیلی بیشتر طرفدار این مجموعه ای.
از من نمیپرسن چیکار کردم.
آره. بعد اینکه آقا استاد من رفته بود کالیفرنیا، بعد یه سری چیز خریده آورده، یه سری از این شمشیرهای استار وارز بهش میگن لایت سیبر، از اون شمشیرها خریده آورده چون پارک دیزنی، پارک تفریحی دیزنی، بعد با رنگای مختلف. بعد نکته اینه که مثلا اینکه اون رنگای مختلفش دنبال رنگ مشکی بوده، بعد رنگ مشکی خیلی مثلا اینکه محدود تعدادش توی اون چیزایی که تولید میکنن و رندوم هم هست، یعنی هر کس مثلا میگه من مثلا یکی از این میخوام، بعد بهش نمیگن همون اول کار که این چه رنگیه. بعد این هیچی دیگه، این هی میرفته اینا رو نگاه میکرده توش رو هی تکون میداده، سعی میکرده از تو جلد ببینه که اون چیز توش چه رنگیه و اون مسئولای دک فهمیدن و خلاصه گرفتنش.
نه بابا
بهش گفتن که آقا شما چی کار داری میکنی، چون میدونن دیگه همه همومش، یعنی خیلی آدم بالا اون رنگ مشکیشن، و بهش گفتن که شما داداشته چی کار میکنی، بعد توضیح داده که دنبال مشکیه و اینا باشه دعوا کردن، اونم برای اینکه دلشونو به دست بیاره از همه رنگا یکی یه دونه خریده بود.
مجبور شده که
آره، ولی آخرش مشکی رو نتونسته بود پیدا کنه.
از همه رنگا یکی نخریده حالا.
خب ولی مشکی رو نتونسته پیدا کنه دیگه. ببین چون که یه دونه مشکی در روز، مثل اینکه اونجوری که استاد من میگفت یه دونه مشکی در روز میذارن واسه فروش.
خب الان همه رنگی داره به جز مشکی؟
همه رنگی داره به جز مشکی.
خب
یعنی زرد و آبی و قرمز و سبز و بنفش و نارنجی و بعد نمیدونم سفیدش هم گرفته.
هم چیزی داد حالا از اینا؟
نه به من نه، از این کار نمیکنه. تن چیزی که من میخواست بده، یه بار یه بطری ویسکی آورد گفت اینو میخوای، گفتم نه خیلی ممنون. آخه چیز کبدش مشکل پیدا کرده بود، بعد رفت عملا کرد
که از روی علاقه، از روی
آره نه بابا نداشته. کبدش مشکل پیدا کرده بود واسه یه مدتی، دکترش بهش گفته بود که دیگه الکل یا نباید بخوری، اونم یه مدتی نخورد، همه الکلاش هم بین بچهای آزمایشگاه پخش کرد انواع اقسامی که داشته، ولی بعد دوباره الان شروع کرده بعد از گذشت 6 ماه.
اضافه جاتش می‌خواد بده به تو.
آره خب ولی من قبول نکردم.
باریک
خب اینم از کاری که من توی این هفته کردم.
خوشحال دنبال تعریف کردی نه؟
آره دنبال کردن استار وارز. بله بریم سراغ بازیه که در اسپانیا برگزار شد این هفته، وسط هفته بازیه کوپا دل ری برگزار شد. برای اولین بار مثل فرمت سوپر کاپ اسپانیا که عوض شده، امسال فرمت کوپا دل ری هم عوض کردن. کوپا دل ری همیشه بازیش رفت و برگشت بود واسه همه مراحل به جز بازی فینال که تک بازی بود، و خب این باعث میشد که شانس تیمای مختلف، شانس تیمای کوچیک‌تر، تیمای دست دومی، دست سومی واسه اینکه بیان به مراحل بالاتر کم‌تر بشه، و قهرمان هم معمولا همیشه یکی از تیمای بزرگ بود، حالا یا رئال یا بارسا یا اتلتیکو مادرید، البته فصل پیش والنسیا قهرمان شده بود ولی به طور کل یعنی. و حالا با این تک بازی شدن مراحل، خب این شانس با سه تیمای کوچیک‌تر فراهم میشه دیگه، چون که توی بازی تک بازی احتمالش بالاتر که تیمای کوچیک‌تر بیان بالا، و توی همین مرحله اول که تیمای لالیگایی تیمای دست اول لالیگا وارد بازی شدن، 6 تا از تیمای لالیگایی توسط تیمای دست پایین‌تر حذف شدن از بازی ها، که این تیما مایورکا، وایادولید، بتیس، ایبار، سلتا ویگو و از همه مهمتر تیم محترم دیگو سیمونه اینا، اتلتیکو مادرید.
دیگو سیمونه اینا
اولین بازی کوپا دل ری واسه تیمای بزرگ، بازی بارسا و جلوی بیزا، من امیدوارم که در حال ای بیزار درست تلفظ کرده باشم. بارسا بازی 2-1 برد. دومین بازی یکی که ستیل مربی جدیدشون بود به عنوان مربی بارسا. بازی اولشون هفته پیش توی گرانادا بازی کرده بودن توی لیگ که تونسته بودن 1-0 به زور و زهر با گل دقیقه 70 خورده‌ای فکر کنم گرانادا را شکست بدن. توی بازی دوم جلوی ایبیزا بازی کردن، گل خورد بارسا اول کار، نزدیک گل دوم هم بخوره که تیر و دروازه‌بان بارسا به زور زرب با کشیدن بیرون و چقدر نمی به زور زرب استفاده میکنه کشید بیرون و گریزمان توی دقایق آخر بازی تونست دوتا گل بزنه و بارسا برنده کنه. یکی از کارهایی که ستین کرده واسه بارسا توی این چند تا بازی اولش، همونجوری که من هفته پیشم توی مصاحبه با نوید گفتم، ستین دوست داره که خط دفاعی عقبش 3 نفره باشه. واسه همین با اینکه خط دفاعشو توی ترکیب اولیه 4 نفره می‌بینیم و توی حالت دفاعی هم 4 نفره است، اما موقعی که بارسا توپو در اختیار داره و در حال حمله است، خط دفاعش 3 نفره میشه و خب با توجه به اینکه ستی مربیه که مالکیت توپ براش خیلی مهمه، میشه اکثر زمان بازی این خط دفاعشون 3 نفر است. توی این خط دفاع 3 نفر، دو تا دفاع وسط ها که پیکه و امتیتی میمونن توی خط دفاع و سرج روبرتو که دفاع راست بارسا میان ملحق میشه به دو تای دیگه، خط دفاع 3 نفر تشکیل میده. اما جوردی آلبا میره جلو، خیلی جلوتر از بقیه و حتی جلوتر از خط هاف و قشنگ توی خط حمله بازی میکنه به طور تقریبی، و خب این یه نفر رو اضافه میکنه به خط حمله بارسا. توی باز بار بیزا هم همین کار کردن، حتی توی باز بار بیزا فقط یه دفع وسط گذاشته بود به جاش سمه دو و فرپو رو گذاشته بود کنار اون یکی دفع وسط. یه تغییر مهمی کردن این دفع و سه نفر داره، اینه که لنگله که بازیکن محبوب والورده بود و همیشه بهش در کنار پیک بازی میداد به عنوان زوج دفاعیش، خیلی مناسبه این خط دفاع سه نفر نیست، نمیتونه مناطقی که لازمه رو پوشش بده. واسه همه الان امتیتی اومده توی این دوتا بازی، یعنی بازی با گرانادا و این بازی آخر جلوی والنسیا توی آخر هفته بازی کرده، یعنی این تا الان به نفع امتیتی شده از این نظر یه مقدار. کاری که کرده اینه که مالکیت توپشون رو خیلی رفته بالا، توی بازی با گرانادا فکر کنم 83% مالکیت توپ داشتن، توی دو تا بازی بعد یه مالکیت توپشون خیلی بالا بوده و خب چون که مالکیت توپشون میخوان خیلی بالا باشه، اولا تعداد پاساشون هم خیلی رفته بالا، پاسای کوتاه خیلی زیادی به هم میان مثل دوره گواردیولا و مربی بعدش تیتو ویلانووا و اینا، و اینکه پرس بالای زمینه خیلی شدیدتری هم نسبت به دوره والورده اجرا میکنن توی بیشتر بازیاشون. اینا تغییرات خیلی مهمه که بارسا توی این مدت داشته. هنوز توی هیچ کدوم این سه تا بازی که تا تو دور ستین کردن این مالکیت توپ خیلی بالاشون تبدیل به تعداد موقعیت گل زیاد نشده هنوز، و هنوز خیلی نمیتونن از پاسایی که میدن پاسای مؤثر داشته باشن. توی باز بعد باز با ایبیزا، خب ستین از بازی خیلی ناراحت بود، از بازیکناش خیلی ناراحت بود چون که واقعا خیلی به سختی بردن. دقیقه 94 فکر کنم گریزمان گل دوم بارسا رو زد تا بتونن برن بالا و خب این گذشت تا رسیدن به بازی با والنسیا توی مستایا. بارسا دوباره بازی با همون ترکیبی که گفتم شروع کرد، امتیتی و پیکه توی دفاع و سرجی روبرتو در کنارشون. نیمه اول خیلی نیمه اول خونسایی بود، تعداد موقعیت گلا خیلی کم بود، چت مهمترین اتفاقی که توی نیمه اول افتاد پنالتی بود که والنسیا از دست داد، ترشتگن گرفت پنالتیو از مکسی گومز و بارسا خیلی نتونست موقعیت ایجاد کنه، تقریبا هیچ موقعیت گل خاصی رو دروازه والنسیا نتونست ایجاد کنه با اینکه فکر کنم حدود 60 خورده درصد نزدیک 70 درصد مالکیت توپ هم داشت. ولی نیمه دوم والنسیا خیلی خوب شروع کرد، گل هم زدن، یکی چلو افتادن و از لحظه که والنسیا گل زد تقریبا دقیقه 50 بازی تا موقعی که والنسیا گل دومش رو زد تقریبا فکر کنم دقیقه 70 به مدت 20 دقیقه بارسا بازی خیلی بهتر بازی کرد، پاساشون خیلی بهتر شده بود، ریسک پاساشون رو برده بودن بالا، تعداد بیشتری موقعیت درست کردن، یه موقعیت خیلی خوب برای مسی درست شد که پاولیستا دفاع وسط والنسیا یه تکل خیلی عالی زد توی محوط جریمه. مرتضی جون از بچه‌های شماست این آقای پاولیستا که فروختین به والنسیا؟
آره، یه فصلیه و همه اینا رو با هم فروختن.
همه اینا کیان؟
تعداد اون فصلی که چمبرلین هم دادن به چیز
لیورپول.
آره یه آره شروع کردن، یه تعداد زیادی بازی آخرای ونگر بود داشتن خونه تکونی میکردن دیگه. بعد حالت سه مدیریتی هم عوض شده بود، نقل و انتقالات هم عوض شده بود، بعد همین این سانیه اینا تازه اون موقع شده بودن مدیر ریکروتمنت اومده بودن، بعد پاولیستا رو من خیلی ناراحت شدم که فوق. یه بارم پاولیس... بازی با چیز آخ بازی با چلسی بود، بعد این کاستا این چی دیگه انقدر رفت رو مخه این دو کارته شد اخراج شد.
یعنی خاطره خوبت از پاولیستا اینه که دو کارته شد اخراج شده؟
ناراحت شدم اون بازی، دفاع خوبی بود ولی یادش بخیر.
توی این بازی هم آره توی این بازی فوق العاده خوب بود، جدا خیلی عالی بود کنار گارای که اون یکی دفاع وسط والنسیا واقعا خیلی خوب عمل کرد. و این چی دیگه توی اون بازی تقریبا 20 دقیقه بارسا بازی به نسبت بهتری کرد، موقعیت‌های بیشتری ساخت، ولی بازم نتونستن آنچنان نزدیک بشن به باز کردن دروازه والنسیا. تا اینکه بر بچهای والنسیا مکسی گومز گل دومش هم زد و دو هیچ جلو افتادن. سر گل دوم حالا اینکه اصلا جامون دفاعشون رو تونستن با تعداد نفرات زیاد نزدیک بشن به محوطه جریمه بارسا اینا که به کنار، ولی من می‌خواستم بگم که ترشتگن هم به نظر من مقصر بود سر اون گل، چون که دقیقاً اومد 50-50 کرد، بعد آماده شد که بپره سمت راست خودش قبل از اینکه مکسی گومز شوتو بزنه و فشارش رو یعنی وزنش رو انداخته بود روی پای راستش که بپره سمت راست، اما مکسی گومز زد سمت چپ. یعنی وای نساد واسه مکسی گومز که اون شوت بزنه،
گرفته بود
آره و واسه همین نتونست توپو بگیره. اگر که تصمیمش رو نگرفته بود و میتونست وزنش روی پای چپش بود یا میتونست بپره سمت چپ، شاید میتونست توپو بگیره. و دیگه بعد گل دوم والنسیا هم که بازی کامل از دست بارسا یا خارج شد، والنسیا بازم میتونست گل بزنه به نظرم. یه گل دیگه هم زدن که داور خطا گرفت با وار، خطای درستی هم بود، یعنی تصمیم داور یه درستی هم بود و هیچی دیگه. خیلی باخته بد موقعی بود برای بارسا. الان ستین خب تحت فشار ست بازی کرده، یه برد خیلی سخت جلوی گرانادا توی نیوکمپ به دست آورده، یه بازی خیلی بد جلوی یه تیم دست سومی داشته و یه بازی باختم جلوی والنسیا توی مستایا. چند تا نکته داره، یکی این که از 2008 تا الان اولین باره بود که والنسیا توی مستایا تونسته بود جلوی بارسا ببره توی لیگ، یعنی 14 بازی پشت سر هم بود که باخته
چه
توی لیگ و کوپا دل ری،
چه تو مستایا چه تو نیوکمپ.
نه فقط تو مستایا.
تو مستایا او 14 تا بازی پشت سر هم تو مستایا باخته بودن،
نبرده بودن. یه نکته دیگه این که راجبه پاس تعداد پاسی که گفتم، ببین توی بازی با بارسا والنسیا با 12 تا بازی کن واسه بارسا با تا موقعی که من داشتم آمارش نگاه می‌کردم بازی کرده بودن، 8 تا از این 12 تا بازی کن آمار پاسشون دقت پاسشون بالای 90% بود و تا موقعی که من نگاه کردم آرتور 100% آمار پاس درست داشت. خب خیلی آمار قشنگیه نه؟ ولی وقتی بهش فکر کنی معنیش اینه که اصلا پاس ریسکی ندادن، همه پاسایی که دادن پاس عمد دادن و خب
عرض بیشتر
آره. و اون سبک گواردیولا که مؤثر بود و خیلی مثلا توی سه فصل اولش باش پیروزی های خیلی راحتی به دست میورد اینا، دلش این بود که کلی پاس های ریسکی میدادن ژاوی و اینیستا و اصلا اون کارو هنوز نتونستن بکنن. حالا یه کار خوبی که ستین یعنی کاری که هوادارا خیلی دوستن توی این مدت کرده، بازیکنای جوونو بهشون بیشتر بازی داده، به انسو فاتی بازی داده که جلوی والنسیا خیلی عالی نبود ولی به نظر من بدم نبود، اوکی بود. و به ریکی پوج بازی داده، هم توی بازی با گرانادا آخرای بازی آوردش تو 20 دقیقه آخر فکر کنم که اصلا روی توپ گیری ریکی پوج هم بود که تونستن گل بزنن بارسایا، و هم توی بازی با ایبیزا توی کوپا دل ری بهش بازی داد که به نظرم البته اگر درست یادم باشه الان دقیق درست نیست ولی فکر کنم صحنه گلی که خوردن روی ریکی پوج تاثیر داشت، چون تو ذهن من مونده که اون مقصر بود سر گل. توی باز با والنسیا که پوجه نوات دعوت نکرد چون که مثل که مریض بوده و همین دیگه مشکل شما رو نو هم دارن بارسا یا هفته پیش هم راجبش حرف زدیم، سوارز مصدوم شده، تا آخر فصل نخواهد بود و هیچ شماره 9 خالص دیگه ای توی ترکیبشون ندارن، مجبورن حالا یا از مسی به عنوان مثلا 9 کاذب استفاده کنن، گریزمن به عنوان مهاجم دوم ازش استفاده کنن. بیشترین حرفی که راجبش هست اینه که شاید رودریگو مهاجم والنسیا رو بخرن و خب رودریگو هم مهاجم دومه، یعنی مثل گریزمان پستش شماره 9 خالص اون شکلی نیست. بنابراین نمیدونم واقعا تو ادامه فصل بدونه سوارز میخوان چی کار کنن.
مهاجم دوم از اون سکند استرایکره.
آره سکند استرایکره.
هدف نیست.
آره شماره 9 هدف نیست دقیقا. دیگه یه اتفاق دیگه، یه چیز جالب دیگه که بازی بارسا والنسیا داشت این بود که تقریبا 4 تا یا 5 تا ضربه آزاد پشت محوطه والنسیا یه دادن به بارسا که هر 4 5 تاشو مسی زد، به جز یکیش که خوب زد و دروازه‌بان حریف رو به واکنش واداشت، بقیه‌اش مثلا تعریفی نداشت و همین دیگه. حالا حتی این نشونه که والنسیای هم به نسبت خشن بازی میکنه، هر وقت موقعیتی میخواسته در شرف ایجاد بوده پشت مربوط بازی کنه بارسا رو میزد.
تاکتیکال فاولین
بله. Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, this is perfection. Hey girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea until I saw you. So you could keep on shaking it. Never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Because Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go real slow. Baby, I see it's perfect. Baby, I know I'm on tonight. My hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, like this is perfection. No fighting, no fighting, no fighting, no fighting. فکر کنم که راجبه بارسا به اندازه کافی صحبت کردیم، بریم راجبه رئال یه مقدار صحبت کنیم. رئال توی کوپا دل ری بازیش با تیم اونیونیستاس، دوباره امیدوارم که درست تلفظ کرده باشم، جلوی تیم اونیونیستاس بود که این بازی رئال 3-1 برد. اول رئال یکی جلو افتاد، بعد با گل گرت بیل یکی جلو افتاد، بعد بازیکن‌های اونیونیستاس گل زدن، بازی 1-1 مساوی کردن، بعد دوباره رئال یه گل زد، براهیم یه گل زد که البته خیلی عجیب غریب به ثمر رسید. فکر کنم مارسلو یه پاس عرضی داد از سمت چپ دروازه، توپ رفت رسید به سمت راست دروازه، بعد براهیم خودش رو انداخت سمت توپ، خورد به توپ، توپ داشت قل می‌خورد به تو دروازه، بعد بازیکن اونیونیستاس اومد توپو بزنه، بعد لیز خورد انگار با توپ رفت و گل خودشو، نمیدونم خلاصه خیلی گل.
دیاز برایم دیاز
نه بازی کنه خود اونیونیستاس این اتفاق باش شد و گل سوم هم آخرای بازی دوباره برایم دیاز یه شوت خیلی خوب زد که رفت و گل.
منظور همینه، برایم دیاز رو دارین استفاده میکنین؟
آره حالا میخوام راجعش حرف بزنم.
هم براهیم گفتین تا بدم سریع خودمونی شد.
آره دیگه بابا از بر بچه های ماره دیگه.
براهیم
از بر بچه های خودمونه. بله.
همون من تعجبم نیست کجاست. بگو بیشتر بیا.
خب بیا من خواستم با ترتیب دیگه بگم. بذار بگم به براهیم هم آره. ببین اولا نکته اول این که زیدان جدی تر گرفته بود بازی و به نسبت ستین توی بارسا و به سته بازی کنون بازی داده بود، به کاسمیرو والورده و کارواخال، هر سه تاشون فیکس بهشون بازی داده بود و من خیلی 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 میترسیدم و اینکه اینا هر کدومشون مصدوم بشن کلا فصل رئال ممکنه که کامل نابود بشه. بعد اینکه اون زمینی که این تیم اونیونیستاس توش بازی میکنه و رئال هم قرار اونجا داشت بازی میکرد، فوق العاده زمینه بعدیه، کلی چالش شده داشت قشنگ بازی هم که میده توپ اصلا میخورد بعد اصلا تغییر جهت میداد میپرید، خلاصه و این خیلی ریسک بزرگی بود از نظر من که انجام داده بود. ولی مثلا از اون ور ستین به مسی مثلا باز نداده بود از این نظر. این اول نکته راجبه کسی که راجبه بازی کنه که گل اونیونیستاس زد رو میخواستم بگم یه ذره که اسمش هم اینجا نمیشتم ولی الان دست خط خودم نمیتونم بخونم. آلوار رومرو این آلوار رومرو یک بازیکن خیلی قد کوتاهی بود، شاید هم قد مسی یا حتی کوتاه‌تر، بعد و خیلی هم بیبی فیس بود، صورت بچه‌ای، و موقعی که گل زد یه شوت خیلی سرکش هم زد، من جوری پرام ریخته بود که وای این بچه چجوری این گل زده. بعد رفتن نگاه کردم که نه این بچه 24 سال سن داره. خلاصه اینکه اگه که اونایی هم که دیدن بدونه که مایه از بازی کنه 24 ساله گل خورد.
از بچه گل نخورد.
آره از بچه گل نخورد. خب راجبه نقل و انتقالات رئال ببین توی این مدت اتفاقی افتاده، من تنین اتفاقی افتاده اینه که اودریوزولا به صورت قرضی واسه یه تا اتمام فصل رفت بایر مونیخ. خب دفاع راست ذخیره.
نه بابا.
آره و اینکه نکته اینه که ما الان دفاع راست تخصصی نداریم، بنابراین اگر کارواخال مصدوم بشه شاید بغرنجی پیش میاد. حالا اتفاق چه جوری میتونه زیدان این قضیه رو حل کنه؟ اولا که میلیتائو خیلی از دوران بازیش قبل از اینکه بیاد رئال دفاع راست بازی کرده، دفاع راست خیلی قابلیه، توی پورتو هم که بود قبل از رئال بیشتر وقت دفاع راست بازی میکرد، پس توی پست دفاع راست میتونه میلیتائو بازی کنه. علاوه بر اون ناچو هم پست دفاع راست بازی میکنه، اونم میتونه بهش بازی بده. و اینکه لوکاس واسکس هم قبلا با سر رئال زیر نظر زیدان دفاع راست بازی کرده توی یه سری بازی، یعنی اون هم میتونه اونجا بازی بده. و دیگه اگه خیلی مشکل دار بشیم و هیچ کدوم اینا در دسترس نباشن، اینا در نهایت کاپتن سرجیو راموسو داریم که اصلا فوتبالش رو به عنوان دفاع راست شروع کرد و توی سری آ دفاع راست بود، وقتی هم رئال اومد دفاع راست بود تا موقعی که مورینیو اومد رئال و از وسط‌های دوران مورینیو بود که اومد دفاع وسط، بهترین دفاع راست دنیا کاپتن سرخیو راموس. پس این از این نظر رئال عزیز نگه نداشته باشن. اینکه چرا این بازیکن اودریوزولا رو ما قرضی دادیم رفت، ببین من فکر کنم که دلیلش اینه که این بازیکن ما قرار تابستون بفروشیمش بره، به خاطر که اشرف رو میخواییم از لیورکوز از دورتموند برش گردونیم و دیگه اودریوزولا نمیتونه جایی توی ترکیب داشته باشه. بعد اگه همینجور بشه روی نیمکت رئال و بهش بازی نرسه طبعا قیمتش هم هر روز افت میکنه و توی تابستون هم فروختنش سخت در میشه، بنابراین بهتر بوده که بره به یه تیم دیگه ای و چه تیمی بهتر از یه تیمی که داره توی چمپیونز لیگ بازی میکنه، احتمالا میتونه به اودریوزولا بازی بده و خب میتونه اودریوزولا خودش اونجا نشون بده. به نظر من فکر کنم به این خاطره که اودریوزولا رو داریم رفت. موضوع دیگه نقل و انتقالات اینه که حسابی حرف به فروش رسوندن یا قرض دادن ابراهیم دیاز هست که فوق العاده بازیکن خوبیه. ببین توی این بازی به جای بیل اومد توی زمین، بیلی که دوباره مصدوم شد و انومین مصدومیتش واسه رئاله، نمیدونم به طور تقریبی هر 84 5 روزی بار یه مصدومیت توی رئال داشته و من اینا چه زیدان توی این زمینه اسمشو اونیونیستاس توی این زمین اونیونیستاس بعد به بیل بازی داده باشه با اون پای شیشه ایش، ولی به صورت بازی کرد مصدوم شد به جاش برایم دیاز اومد تو وسط. از وقت برایم دیاز اومد کامل بازی عوض شد و بازی که رئال توش داشت سختی میکشید و زجر میکشید تبدیل شد به بازی که رئال کامل تحت کنترل داشت و برایم واقعا کلی موقعیت ایجاد کرد، یه گل و نصفی هم زد، یعنی یه گل که خودش زد، یه گل هم باعث شد که بازیکن اونیونیستاس گل به خودی بزنه و فوق العاده عالی بود. خود زیدان هم میدونیم که خیلی دوستش داره ابراهیمو، فصل قبل موقعی که زیدان اومد خب ابراهیم خریده که توی دوران سولاری انجام شده، ولی وقتی که زیدان اومد اون آخر فصل به ابراهیم بیاد کلی بازی داد و مصاحبه‌اش که میخوندیم میدونیم که تعریف میکنه از ابراهیم، خیلی میگفت که من خیلی تعجب کردم، اصلا انتظارش نداشتم اینقدر کیفیتش بالا باشه و اینو میدونیم. و از اون طرف زیدان اصلا به رودریگو و وینیسیوس بازی میده و ابراهیم اصلا سطحش از اون دو تا پایین تر نیست. ولی حالا به هر صورت خیلی خیلی به نظر من به نفعشه که ابراهیم بره به یه تیم قرضی بازی کنه، مثلا اودگارد که مثلا داره توی سوسییداد خودشو نشون میده، الان قطعا فصل بعد میاد رئال میتونه یه جایی داشته باشه، خب اونم میتونه این کارو بکنه، ولی خودش و پیشنهادم داره از تیمای مختلف، اما خودش نمیخواد بره اصلا و خودش تصمیم گرفته که بمونه توی ترکیب و به جنگ واسه جایگاهش که هیچ وقت هم به نظر میاد بهش نمیرسه. توی این فصل برایم بیاد کلا 77 دقیقه بازی کرد، کلا
خامه
و خب خیلی آره. بازی کنه دیگه ای که صحبتش هست همین آقای ماریانو شما نهمون که راجبی صحبت کردم
تو رو بذارم تو پیار رئال عشنگ میتونیم آب کنی بازی کنه.
نتونستم دیگه هنوز که این آقای ماریانو هم دقیقا همین شرط ابراهیم دیازه داره، بازی کنه خیلی خوبیه، توی فرانسه قبل خودش نشون داده.
خیلی خودست
بابا چرا میخندی؟ واقعا بازی کنه خیلی خوبی، الان کلی مشتری داره. ببین هم اسپانیول میخواستش که نرف اسپانیول، به جاش اون یکی بازی کنه رئال، بازی یعنی محصول رئال راول توماس رف اسپانیول که اونم داره توی اسپانیول الان میدارش
عدمات پس از فروشه.
اسپانیول میخواستش دیگه، تاتنهام میخوادش سخت دنبالشه و اون یکی مهاجمی که تاتنهام میخواد ویلیام خوزه بازی کنه، مهاجمه سوسییداد، و اگر که اون سوسییداد بره اون وقت سوسییداد میاد دنبال ماریانو. سویا میخواستش زیر نظر مربی سابقه اون آقای لوپتگی واسه بازی کنه، خیلی خوبیه، ولی اونم هم تصمیم گرفته که الا و بلا بمونه توی ترکیب و هیچ جا نره برای جایگاهش به جنگه، در صورتی که مثلا جایگاهش بنزما که خب فیکس داره بازی میکنه، بازیه به نسبت خوبی هم داره انجام میده، از اونور جلوی بنزما پشت بنزما هم یوویچه که تازه مثلا چقدر مگه به یوویچ بازی میرسه که حالا مثلا تازه ماریانو هم بخواد بازی برسه. خلاصه این مشکلات رو ما در چیز رو هم داریم،
یکی بیاد آقای ماریانو رو برداره.
آره آن راجب قرعه کشی دوره بعد کوپا دل ری هم برگزار شد، بارسلونا خورد به لگانس، بارسا میزبانه توی تک بازی، رئال خورد به رئال ساراگوسا، رئال میهمانه. قانون اینجوریه که اون تیمی اگر که دوتا تیمی که میخورن به هم دیگه توی دوتا رده متفاوت باشن، اون تیمی که توی دسته پایین تره اون میزبانه بازی میشه، واسه همین بین رئال و ساراگوسا ساراگوسا مهمان شده، ببخشید میزبان شده، اما بین بارسا و لگانس چون جفتشون توی دسته اول قرعه کشی کردن و بارسا تونست میزبان بشه. بعد بازی رئال ساراگوسا همین وسط هفته برگزار میشه، چهارشنبه. اگر که بچه‌ای که قدیمی تر طرفدار رئالن یادشونه که ساراگوسا چی میگن گربه سیاه رئال بوده توی کوپا دل ری قدیما، دوره‌ای که کیروش سرمربی رئال بود، رئال توی فینال کوپا دل ری جلوی همین ساراگوسا 3-2 باخت و کوپا دل ری از دست داد و کوپا دل ری تنها جامیه که رئال توی رئال نتونسته ببره. آره و توی اون بازی من یادمه که دوتا ضربه آزاد خیلی خوب زد رئال، یا که جفتش گل شد، یکیشو بکام زد، یکیش روبرتو کارلوس، جفتشون هم از فاصله به نسبت دوری زدن، اما خب دیگه باختیم در نهایت اون بازی 3-2 و بعد آره قسمت نبوده و بعدش هم بعد از اون باختم دیگه سراشیبیه کیروش بود تیر را بعدش بکنم توی نیمه نهایی چمپیونز دیگه هست شدیم جلو موناکو اگر درست یادم باشه، و آخرش هم لالیگا رو به والنسیا به والنسیا باختیم. فصل بعد از اون فصل یا دو فصل بعدش مطمئن نیستم، یا فصل بعدش دو فصل بعدش دوباره با ساراگوسا بازی کردیم که توی خونه ساراگوسا 6-1 باختیم و توی بازی برگشت 4-0 رئال برد، ولی هر کاری کرد نتونست گل پنجم بزنه تا اینکه بره بالا.
هنوز توی سطح اول بودن
ساراگوسا. آره اون ساراگوسا آره. خلاصه بنابراین زیدان یه حساب قدیمی هم با ساراگوسا داره سر توی کوپا دل ری. خلاصه خیالتون راحت. یه چیزی توی قسمت نقل انتقال جامون واسه رئال که داشتم میگفتم، پاپا پرز طبق سنت این چند سالش یه بازیکن جوان برزیلی رفته از برزیل خریده، رنیر بازیکن فلامینگو که یه بازیکن شماره 10 و از فلامینگو خریده به قیمت 30 میلیون یورو. خلاصه این بازیکن هم هست که حالا قراره
میون
آره
ما 7 میلیون دادیم
شما بله
حتی ما بازیکن 26 ساله خریدیم که
این فکر کنم 18 آره این تازه 18 ساله شده و قراره الان بیاد به رئال کاستیا ملحق بشه واسه تو ادامه فصل واسه راول بازی کنه و حالا بعدن فصل بعد یا اینکه احتمالاً قرض داده میشه به یه باشگاه دیگه ای یا اینکه میاد به تیم اصلی. حالا بازیکن فیزیکی هم هست، یعنی از نظر هیکلی هم به نسبت بازیکن گولاخیه. آخر هفته همین چند ساعت پیش
چیزه
چیه؟
سبایوس هم درخواست داده که
آو راست میگیز سبایوس هم آره سبایوس هم خسته شده از بس توی تیم آرسنال بوده و شکستای متوالی
نه آوا فرافکنی نمید شما تمرکز خواهم ماریانا رو به تو میاب کنی.
خب بابا من نفهمم چرا بازیکن قرضی گرفتید بهش بازی نمیدین که چی؟
مصدوم بود، مصدوم بود دو ماه مصدوم.
خب الان هم مصدوم باش بازی نمیدین دیگه.
خب الان که تازه از وقتی اول اینکه اون موقعی که آرتتا اومده اسپانیا بوده داشته دوران نقاهتش رو طی می‌کرده. حالا خب اومده دو هفته اومده به تمرینات اضافه شده اینطوری چرا من بازی نمیدین؟ خب وایس آجی برسید تو دو تا تمرین ببینتت بعد.
بابا این طرف اولا که ساقه چمپیونز لیگ بردن داره این یک تو کل باشگاه چون
نداره کارگرده تو چمپیونز چقدر بازی کرده من یه تو فیناله
بازی هم کرده بالاخره
باشه ولی حالا
دومه باش... که نه ولی جدی این مثلا جواهر جوان فوتبال اسپانیاس و اینا بعدا میخواد تو یورو بازی کنه
اومده. خب میدونم میخواد یورو بازی کنه تازه آرتتا هم توی مسابقه قبل چیزش قبل ازش پرسیدم مسابقه قبل اف ای کاپ گفت بهش بازی میگو من نیدم با گفت من تا اومدم این مصونیت داشت بعد از اسپانیا اومد تازه سفر بوده اصلا نبوده بودی
نمیدونم حالا اگه تو داشتی میگفتم پسند بگم تو انگلیس که داشتی میگفتی اوزیل داره بعد بازی میکنه و اینا خب سه بار سه بازی جوز
اینتنسیتی نداری خیلی چیزه تزیینی بازی میکنه زینتی بازیش
دیگه. شما ببخشید که اوزیل واسه خودش یه پا حال که
نه خب میگم یعنی با اوزیل خیلی فرقی نداره ای بخواد جو اوزیل بهش بازی بده حتی حال اوزیل جام جهانی برده.
آخه این که میگی که تزیین یعنی الان اوزیل هم چیز بوده دیگه اوزیل همیشه فیزیکش همین بوده
منظورم فانتزی بوده منظورم اینه.
حالا بحث من نمیدونم اگرم بخواد بره نمیدونم کجا
کسی میخوادش که اینطور
همون نمیدونم کجا میتونه بره ولی چون که بازی ایدانم خیلی بده.
آره اولا که اومده بود که دو سه تا بازی کرد و خیلی خوب بود و همه صداش میزن تو ورزشگاه و خبر اومد که میخواد بمونه و راضی
خب دیگه
مصدوم شد دیگه چیکارش کنیم دیگه.
آره حالا داشتم میگفتم بعد رسیدیم به آخر هفته رئال جلوی وایدوید بازی داشت بعد از باختی که وارسا داده بود به والنسیا بهترین موقعیت واسه رئال که بره صدر جدول و بقیه رقبا اتلتیکو مادرید امتیاز از دست داده بود و به نظر می اومد که کماف سابق شرایط مناسبه واسه اینکه رئال هم امتیاز از دست بده طبق سنت همیشگی رئال که بعد از باخت و امتیاز از دست دادن بارسا اونا امتیاز از دست میدن و واقعا بازی خیلی سختی بود. رئال اول بازی یه گل زد کاسمیرو که داور میلیمتری با وار آفسایدش گرفته باره و بعد از اون به جز اونم نیمه اول خیلی صحنه خاصی نداشت واسه صحبت کردن راجبش. توی نیمه دوم رئال یه گل دیگه زد توسط ناچو که همون بازیکنی که رئال یای محترم هم بازیکنیه که همیشه خیلی ازش انتقاد میکنن و اینا هم بازیکن گل زد اون روی ضربه آزاد که کروس پاش برسات هد زد گل زد اون ضربه آزاد روی خطا بود که روی لوکاس واسکز انجام شده بود اون یکی بازیکنی که همش ازش انتقاد
میشه چون دارین دسر نه
اینا بعد بچهای آکادمی رئالن بله و آخر بازی هم دقیقه چند بود فکر کنم 84 85 اینا بود که وارد دلدم یه گل زد اونام دقیقاً داور آفسایدش رو با وار گرفت. این شمای کلیه بازی رئال بازی رو 4-4-2 شروع کرد به نظر می اومد شروع کنه ولی تو طول بازی بیشتر همون 5 تا هافبکی که توی بازی سوپرکاپ هم ازشون دیدیم و بازی میکردن رودریگو یه خط عقب‌تر توی خط هافبک بازی میکرد بعد از اینکه نیمه اول تمام شد تغییر ترکیبی یا تغییر تاکتیکی نداد، ولی با سخنانی که زیدان توی رختکن گفته بود بر بچه رئال حسابی روحیه گرفته بودن و اصلا یه بازی دیگه توی نیمه دوم از خودشون نشون دادن. حسابی موقعیت ساختن، چند موقعیت، بنزما موقعیت داشت، ایسکو موقعیت داشت، ولی هیچ کدومش گل نشد. بعدش ایسکو رو تعویض کرد، کشید بیرون، به جاش لوکاس واسکس آورد تو و بازی تبدیل شد به 4-3-3 که دقیقاً بعد از 5 دقیقه بعد از تعویض ایسکو با اومدن توی لوکاس واسکس رئال تونست گل برتریش رو به ثمر برسونه.
دیگه نبینیم انتقاد کنین به لوکاس واسکس.
آره آفرین، خوشم میاد که متوجه میشی. یه مقداری هم راجع به اتلتیکو مادرید صحبت کنیم. توی جام حذفی موفق شدن که شاهکار بزنن جلوی کالچرال لئونسا.
نگوین اسم اینا.
نمیدونم والله جلوی، فکر کنم این تیم ما پارسال رو جلوش بازی کرد چون اسمش خیلی آشناست. جلوی کالچرال لئونسا اتلتیکو موفق شد 2-1 ببازه توی وقت اضافه 120 دقیقه و آخرین باری که اتلتیکو جلوی یه تیم دسته پایین تر توی کوپا دل ری هست میشه مال موقعی بوده که مربی سابق اتلتیکو مربی بوده و بعد اون بازی هم اخراج میشه و به جای سیمونه میاد توی اتلتیکو مادرید.
نزدیکه دیگه.
توی لیگ هم با لگان 0-0 مساوی کردن. الان این میشه چهارمین بازی پشت سر همی که اتلتیکو نتونسته ببره. توی فینال سوپرکاپ اسپانیا رئال باختن، بعدش به ایبار 2-0 باختن، بعد 2-1 به کالچرال لئونسا باختن و در نهایت هم این آخر هفته جلوی لگانس 0-0 مساوی کردن. دیگو سیمونو تحت فشار بود خیلی، ولی هوادارا امروز توی بازی با لگانس توی ورزشگاه تشویقش کردن، خیلی صدای زدن، خیلی تحویلش گرفتن. مدیر باشگاه اتلتیکو هم ازش حمایت کرده و به نظر میاد فعلا جاش گرمه. ولی اگه نظر منو میخوان که نمیخوان البته، من فکر کنم که سیمونه بعد آخر فصل بره و بهترین گزینه‌ای هم که میتونم بهش فکر کنم براشون پوچتینوه. کلی بازی کنه خیلی خوب داره اتلتیکو مادرید که توی فاز هجومی خیلی خوبه. اینجا فلیکس و قشنگ سیمونه داره میسوزونه. و
لمار چقدر داره یعنی بد بودنش به خاطر تاکتیکای سیمونه است؟
میخواد بیاد برای شما بازی کنه؟
میخوام اینا اگه بیاد فایده داره، چون توی یه دونه از این چیزا داشتم میخوندم، فورمای آرسنال داشتم گفتن که یه مقدارش همین تو فلیکس رو ببینیم چه جوری شده اگه بیاد.
خب همون دقیقاً همین نگاه کن، آخه ژاو فلیکس قشنگ از خودش تحرک نشون میده، کلی میره میاد، کلی سعی میکنه موقعیت بسازه. همین تو همین بازی با لگانس خیلی جا از مثلا از بقیه بازی کنه مثلا میخواست که بیان بهش پاس بدن، یعنی بازی هی سعی میکرد به جریان بندازه، اما لمار اصلا خیلی خنثیه، هیچی از خودش نشون نمیده،
زور میزنه.
آره لمار بعد به لمار توی پست‌های مختلف هم بازی داده، سعی کرده که برش کرده اما من فهم نشده. بعد دنباله یه مهاجم هم هستن همونجور که گفتی، کاوانی ها دنبالش هم که بگیرن، بحث جیرو هم هست، این دوتا رو من دیدم که حرفش باشه. اتفاقی که توی فوتبال اسپانیا افتاد این هفته این بود که اینیاکی ویلیامز بازی کنه بیلباو توی باز جلوی اسپانیول بهش شعارای نجات پرستانه ورزدش دادن و خیلی ناراحت شده بود. کل فوتبال اسپانیا ازش حمایت کرده، رئیس فدراسیون حتی نامه نوشته، نامه حمایتی ازش نوشته و خلاصه همه خود باشگاه اسپانیول معذرت خواهی کرده. یعنی این که میخوام بگم که این قضیه نجات پرستی که ما مثلا راجع به سری آ قبلا راجع به صحبت کرده بودیم یا توی انگلیس دیدیم و اینا تقریبا همه جا هست و باید واقعا یک عزم جدی از طرف فیفا باشه. یعنی مثلا اگر که شعار نجات پرستانه داده بشه، یه مثلا تیمی که داره برزده بازی کنه شعار نجات پرستانه داده میشه، مثلا من نباید بازی کنه، باید بازی متوقف کنه.
قانون هست ولی هنوز جا نیفتاده و خیلی هم واضح نیست که باید چیکار کنه.
آره من فکر کنم تنها جایی که تو تال آلمان بوندسلیگا رو دیدی چیز بحث شعار نجات پرستانه دیدی تو بازیاشون؟
نه ندیدم. یعنی یادم نمیاد.
منم تو ذهنم نیست چیزی که به بوندسلیگا. حالا بعدم بعد از آراد بپرسیم. آره.
یکم.
چی؟ چرا میخندی خب؟
آره نجات پرستشون زمه دیگه است.
دو زمین آره. همین صحبت که شما کردی خوش نجات پرستان است. آخر هفته هم آخر هفته دیگه دربی مادرید رئال باید با اتلتیکو بازی کنه توی برنابو. حالا یعنی اتلتیکو یا چهار تا بازی نبردن دقیقا عد همین بازی میان میبرن. رئالم که بعد وسط هفته جلوی ساراگوسا بازی کنه توی کوپا دل ری، بارسا گفتم جلوی لگانس و آخر هفته هم بارسا یه شنبه با لوانته بازی داره. بعد یه نکته دیگه این که یه سورپرایز داریم مرتضی واسه هواداره فوتبال اسپانیا که حالا در تیه یکی دو روز آینده صداش در میاد. از شبکه های اجتماعی ما رو دنبال کنید تا سورپرایز ما رو متوجهش بشید. صحبت نریم مرتضی
درباره فوتبال منتظر سورپرایز شما.
درباره فوتبال پربار اسپانیا سوالی نداری؟
من نه دیگه چی دیگه این با یه فصل ما بستیم رو بارسا. شما شدین زورو اونام که هیچ.
ببین من بهت گفتم که رئال قهرمان. به تو گفتم که توی توییتر یکی از بچه ها پرسیده بود آخر فصل پیش که سه تا پیشبینی بکنید از اتفاقای عجیب غریبی که ممکنه فصل دیگه بیفته. سه تا پیشبینی من دوتاش این بوده، یکیش این بوده که والورده وسط فصل اخراج میشه که اخراج شد، یکی دیگه هم بوده که رئال دوگانه داخلی میبره که الان اتلتیکو مادرید که هست از کوپا دل ری، رئال هم که صدر نشین لالیگاه.
مبارک.
خلاصه اینجوری
هست. همون نشه دیگه، جوجهات بذار آخر پاییز بشه.
حالا شما 200 دلار که شرط بستیم رو شروع کن آروم آروم ذره ذره جمع کردن.
200 اوکی.
250 بود.
آره 200. یه علامتی کرد.
خیلی خب. بریم یه استراحت بکنیم، برمیگردیم با بخش بعدی برنامه. عزیز. خب برگشتیم با قسمت بعدی، قسمت ایتالیا. الان رشاد اومده اینجا به من پیوسته. رشاد جون سلام، چطوری؟ چی کام کنی؟
سلام علی جون، خیلی خوشحالم این هفته که میگی رشاد جون چطوری چی کار میکنی، چون هفته پیش تکی ضبط کردم و یه مقدار عجیب غریب بود، نشسته بودم جلو کامپیوتر واس خودم حرف میزدم، اتفاقا یکی دو جاش هم گفتم علی کجایی بابا یا با هم صحبت کنیم. آره
دیگه هفته پیش نشد دیگه، برنامه هم با هم نخورد دیگه، اینجوری اتفاق افتاد.
آره خب. فکر کنم شنونده هم بیشتر دوست دارن که دو نفری باشه و مکالمه ای باشه.
آره من خودم کانورسیشن و مکالمه اینا رو خیلی بیشتر از اینکه یه نفر فقط حرف بزنن دوست دارم. حالا
آره.
خب بیا شروع کنیم راجبه فوتبال ایتالیا. در هفته ای که گذشت با بازی اول شروع کنیم، بازی میلان جلوی برشا که یکیش میلان برد بازیه.
آره این هفته سری آ با میلان و برشا شروع شد، چون میلان باید سه شنبه تو کوپا ایتالیا جلوی تورینو بازی کنه، واسه همین بازی با برشا جمعه شب بود. خب برشا تیم آخر سری آ دیگه، این بازی ها تو خونهشون بود و یه مشکل بزرگ هم داشتن که اون مشکل محرومیت بالوتلی بود که بازی قبل اخراج شده بود و این بازی نبود. بالوتلی مهاجم مؤثر برشاست و دیگه نبودش حس میشد توی این بازی دیگه، ولی این باعث نشد که برشا توی این بازی بد بازی کنه و خیلی خوب بازی کرد. اونورم آسه میلان بعد از اومدن ایبرا احیا شده و سه تا بازی آخرشون رو برده بودن و افتاده بودن روی نوار پیروزی. باید همینجا راجع به اومدن ایبرا یه مقدار صحبت کنم، چون که اومدنش خورد به اون برهه‌ای که ما برنامه نداشتیم و خودم هم دوست داشتم سه چهار بازی انجام بشه که بتونم یکم بهتر نتیجه گیری کنم. ببین یه زمان سری آ لیگی بود که بازیکن‌ها آرزوشون بود توش بازی کنن و یه جورایی گرون‌ترین بازیکن‌های شاغل اروپا معمولاً توی تیم‌های سری آ بودن. میشه گفت بازی تو سری آ به بازیکن‌ها اعتبار می‌داد. ولی بعد از اون یه سیر نزولی فوتبال ایتالیا شکل گرفت که 2006 بود و دیگه آخرش هم 2010 قهرمانی اینتر بود. یه سری اتفاقا افتاد که اعتبار سری آ لطمه شدید خورد، اون موضوع کالچوپولی و اون اتفاقات دادگاهی و این چیزا. بازیکن‌ها کم کم از این لیگ باعث شد که مهاجرت کردن و رفتن لیگ‌های دیگه مثل اسپانیا و انگلیس. بعدش هم که دیگه نسل برتر فوتبال ایتالیا بازنشست شدن و یه جورایی فوتبال و لیگ ایتالیا یتیم شد تا اینکه دوره احیای یوونتوس با کنته و یه نیمچه جونی گرفت این کشتی شکست خورده. و ولی خب از اون طرف تیمایی مثل اینتر و میلان و روم و لاتسیو و فیورنتینا همچنان ضعیف مونده بودن، از شکوهشون کم شده بود. خلاصه اینو گفتم که یه مروری کنیم که فوتبال ایتالیا قبلا آرزوی بازیکن‌ها بود و نه مثل الان که بازیکن به تیم اعتبار بده. خب دو سال پیش که رونالدو اومد یوونتوس، با اومدنش سیل بازیکنهای سطح بالا یا حالا بگیم یه مقدار از سطح متوسط بالاتر شروع شد و آخریش هم همین ایبرا بود که برای اومدنش میلان جشن گرفت. میلان منظورم شهر میلان، یعنی خیلی کلن تو شهرشون جشن بود. قبول دارم که هنوز جا داره تا به روزای اوجش برگرده، ولی خب شروعش کلید خورده. ایبرا بازیکنیه که جدا از کیفیت بالاش و با وجود اینکه سنش بالاست یه مقدار کیفیتش کاسته شده، ولی باز به اصطلاح سرد و گرم فوتبال رو خیلی خوب چشیده. بازیکنیه که تو تمام لیگ‌های معتبر اروپایی گل زنی کرده و کلی جام گرفته. به نظر من واسه میلان الان یه تیوب نجات محسوب میشه که میتونه باعث شه میلان دستشو بذاره روزانوشو بلند شه. اگه یاد باشه تو مصاحبه با چیز با آمویال گفتش که یا تو مصاحبهش بود یا توی یکی از اپیزوداش میگفتش که مثل یه تیکه گوشتیه که مدیران میلان انداختن جلوی، مثل یه تیکه گوشتی که میندازن صاحب سگ میندازه جلوی طرفداراش، گفتش این یه حکم اونو داشت که یه مقدار خوشحال شه. و
آره مثال چیز زن، مثال هویج و لاک پشت.
آره دقیقا. من راجع به ایبرا همیشه حسم مثبت بوده. حالا یه پرانتز باز کنم، ما الان این مصاحبه‌ای که با آمویال داشتیم، خصوصا شنونده‌های سری آ حالا به فوتبال علاقه دارین، کلن دیوید آمویال یه آدم مطرحه توی دنیای خبرنگاری و این چیزا، ما مصاحبه‌هاشو تیکه تیکه پخش کردیم، ولی الان توی کانالمون که @ رادیو آفسایده لینکشو هم توی آپارات هم توی یوتیوب به هم زبان اصلی هم دوبله گذاشتیم، اگر ندیدید حتما برید ببینید چون که خیلی جالبه. داشتم میگفتم من راجع به ایبرا همیشه حسم مثبت بوده. درسته تو جوامع فوتبالی یه مقدار مغرور و خودخواهی مشهوره، ولی به نظر من برعکس، این کارا براش حکم سرگرمی رو داره و یه جورایی لذت میبره از این کارا، از این مصاحبه های عجیب غریب.
برنشم هست حالا.
آره دیگه، دقیقا مهر ایبرا اینجور مصاحبه و اینجور چیزاست که تو جام جهانی 2014 که سوئد نرفته بود، روز اول عکس گرفت که تو کوههای سوئد داشت کوه نوردی میکرد. یعنی اصلا برای من مهم نیست، یعنی جام جهانی بدون من اعتباری نداره. حسش راجع به میلان واقعا متفاوته و واقعا میلان رو دوست داره و میشه دید که بازیکن مغروری که تو تیم‌های دیگه بهش بد پاس میدادن عصبانی میشد، توی میلان تو این چند هفته بهش بد پاس میدن عصبانی نمیشه، گل میزنن مثل یه برادر بزرگتر میره همشون رو بغل میکنه. قشنگ میشه حس یه برادر بزرگتر تیم رو حس کرد و به نظر من این خرید برای میلان و کلن سری آ یه موفقیت بود و اصلا نباید روی سن بالای ایبرا مانوف داد، چون اون نیومده که یه بازیکن سرمایه گذاری باشه برای میلان، اون اومده که این تیمو از بحران در بیاره و دیدیم که تا الان هم بعد از اومدنش تو 5 تا بازی یه مساوی دادن و 4 تا هم بازی رو بردن. پس پروژه تا الان پروژه خیلی موفقی بوده به نظر من. خب بعد از این بحث ها بریم سراغ بازی که اتفاقا بعد از این بازی ایبرا جزو توی این بازی ایبرا زیاد بازی خوبی رو نشون نداد و فقط روی گل نقش مستقیم داشت و میلان و کلن همه تیمایی همچین بازیکنی نیاز دارن که توی لحظات حساس اثرشو بذاره و اثرشو گذاشت و نیمه اول خلاف انتظار برشا بود که خیلی حمله کرد و اگر میلان دوناروما رو نداشت توی دروازه 2-3 گل از برشا و خصوصا تورگروسا خورده بود که واقعا عملکرد خیلی خوبی داشت توی این بازی. من نیمه دوم بازی رو دیدم، نیمه اول ندیدم، ولی خب نیمه دوم توش قشنگ بازی برعکس شده بود و میلان سوار بازی بود و کاسیخو بن ناصر واقعا اذیت کردن برشا رو و آنتر ربیچ هم که نیمه دوم اومده بود تو بازی تونست برای میلان تو دومین بازی متوالی گلزنی کنه و اثر ایبرا توی گل هم که گفتم دیگه معلوم بود و میلانو برای روزهای آینده امیدوار کنه و الان طرفداراشون حتی رویای بازگشت به لیگ قهرمانان براشون یه مقدار زنده شده. میلان حالش داره خوب میشه و بازیکنهای خوبی داره، بزرگتر داره، دروازه‌بان عالی داره که البته الان بحث تمدیدشه و قیمتش مثل این که شده حدود 70 میلیون یورو، خیلی زیاد شده چون واقعا عملکرد خوبی داشته. از اون طرف تئو هرناندزی داره که جزو بهترینای سری آ و اگه اغراق کنم یه مقدار بهترینهای اروپا است که یه تیرک هم توی این بازی زد. خلاصه این که منم مثل طرفدارای میلان امیدوارم که این روزهای خوبشون همینطور ادامه دار باشه و بزرگی که لایقشن برگردن. میلان الان 8 جدوله و به نظرم در ادامه هم همین مسیر رو ادامه بده بالاترم میاد. همین دیگه در مورد بازی میلان و برشا همینقدر صحبت کنیم، بریم سراغ بازی بعد.
بازی آتالانتا جلوی تورینو که دیگه آتالانتا آتیش بازی را انداخت دیگه، 7 گل به تورینو زد.
دقیقاً آتالانتا بارها با هم راجع بهش صحبت کردیم، خط حمله وحشتناک و طوفانی داره و بعد از منچستر سیتی که همه میدونیم با اون همه هزینه و اون بازیکنای درجه یکی که داره خطرناکترین و پرگلترین خط حمله رو داشته. آتالانتا اوایل فصل داشت پا به پای یووه و اینتر میمد بالا، 2-3 بود ولی خوب نتیجه نمیگره و داشت آروم آروم از بالای جدول فاصله میگرفت، سوم بودن الان مثل این که چهارم شدن. این تیم حتی از کوپا ایتالیا هم حذف شد چون به فیورنتینا باختن و فقط الان باید تو سری آ و لیگ قهرمانان بازی کنن. البته به نظرم برای تیم کم تجربه مثل آتالانتا که تجربه بازی توی چند تورنمنت رو همزمان رو نداره، حذف از کوپا ایتالیا به نظر من براشون خوب بود. مهاجم آتالانتا ایلیچیچ که خیلی راجع بهش صحبت کردیم ثابت کرده بازیکن خیلی خوبیه، 10 گل زده، در این حال 6 پاس گل داره و اینکه آمار خیلی خوبیه، اونم فقط تو 16 بازی که فکر کنم بعد این بازی هم با این 3 گل شد 13. حالا جالبیش اینه که آتالانتا تقریبا فصل اول یه بازیکن کلیدیشون که همون دووان زاپاتای که اونم بارها راجع بهش حرف زدیم مصدوم بود و نداشتن و یه 2 است که برگشته، 2-3 است برگشته است که از اتفاق با نتیجه نگرفتنشون هم مقارن شده. از اونور میدون میزبان بازی تورینو خیلی سینوسی بوده نتایجش، یه بازی میبرن یه بازی میبازن دو تا بازی مساوی میکنن و همین هم باعث شده که جایگاهشون توی جدول همون وسط ها باشه و دقیقا اونجای جدولن که نه مدعین برای بالای جدول و نه خطر سقوط دارن. هر هفته هم بنابرای بازی های بالا و پایینشون و تیمای رقیبشون که بالا پایینشون، یکی میرن پایین دوتا میان بالا و دیگه هم اینجور ادامه میدن. اون وسط ها باز خودشون میپلکن دیگه. بازی کاملا یه طرفه بود یعنی نتیجهش هم معلومه دیگه، بازی 7-0 تموم شد. آتالانتا به نظر من بعد از تعطیلات ژانویه که مقداری پس رفت کرده بود و همین الان گفتم این بازی طوفان به پا کردن، تورینو رو به آتیش کشیدن. ایلیچیچی که الان گفتم تا قبل این بازی هم جزو بهترین تیمش بود، هتریک کرد تو این بازی، دو تا پنالتی زدن و بازی رو 7-0 بردن. یا خودی، یعنی اصلا باورم نمیشه 7-0 توی سری آ کاری کردن که یه عمر آتالانتایا به تورینو بگن ست تایی ها. شاید درست اصلا ریتم نداره، ولی خب همین که میتونم بگن یه چیزی. گاسپرینی یه تیمی درست کرده که ما رو یاد تیم‌های قدیمی میلان تو دهه‌های اخیر میندازه، که همه بازیکن‌ها علی با هم یک دل و یک دستن. حالا درسته ایلیچیش یه بازی خوبه، یه بازی الخاندرو گومز خوبه، ولی کل تیم خوبه. یعنی یه جوری یه تیم منسجمن که همگی با هم نتیجه میگیرن. گومز بس همیشه فرارای سریعش باعث میشد دفاع تورینو گیج بشه. موریل کم بازی کرد ولی گل زد. گوسنس خوب بود، گل زد. همشون خوب بودن. همشون هم دوست داشتنی هست. پنالتی اولشون هم خیلی دست و دلبازانه دادن دووان زاپاتا بزنه که برگرده به گلزنی. پنالتی دومشون هم دادن به لوئیس موریل که نیمه دوم اومده بود. تورینو به جاش به نظر میرسه که مشکل دارن، چه تو حمله و چه تو دفاع و چه تو دروازه. اینا همش سعی کردن تو فصلهای گذشته دروازه‌بانای با تجربه بخرن، ولی متاسفانه تو چند سال اخیر هیچ کدوم نتیجه ندادن. جوهارت رو گرفتن یه مدت، الان هم که سیریگو رو گرفتن. سیریگو هم همون مثل تیمشونه دیگه، سینوسیه. بعضی بازی‌ها واقعا عالی بازی میکنه، بعضی بازی‌ها 7 گل میخوره. بلوتی هم که واقعا بازیکن شیشتونگیه دیگه، تو تیم ملی بد کار نمیکنه، ولی نمیدونم چرا تو تورینو نتیجه نمیده. 100% خط میانی ضعیفشون یه دلیل میتونه باشه که رینکونیو از یوونتوس خریدن. البته دو سه فصل تو یوونتوس که تو تورینو که توی یوونتوس حتی 20 بازی هم نکرد. لاچاتیو دارن که بگیر نگیر داره، و امروز هم سر امروز میگم چون همه بازی ها رو من دیروز دیدم، لاچاتی ها دارن که بگیر نگیر داره دیگه. سر گل اولشون هم قشنگ گل رو هدیه کرد، کادو پیچ کرد داد به آتالانتایی ها. خلاصه دیگه همین دیگه راجب بازی آتالانتا و تورینا همین. بریم سراغ بازی بعد که اینتر و کالیاریه و خیلی هم پاره هاشیه بوده.
بازی یک شد، خیلی خوشحال شدی دیگه، فکر کردی که دیگه الان هستان قرار فاصله بگیریم.
آره دیگه، دقیقا بازی قبلشون هم مساوی کرده بودن و اتفاقا اینتر این دو توی همین هفته پیش دو تا خرید خوب داشتن که یانگ و موزز بوده که از لیگ برتر انگلیس آوردن. اخبار کریستیان اریکسن هر روز بیشتر و بیشتر میشه و امروز هم یه ویدئویی ازش اومده بود که توی میلان دیده شده و اومده چیز دیگه، اومده میلان و فکر کنم دیگه فردا خبرش بیاد. رفته بود برای تست پزشکی. گابی گل هم خیلی نزدیک شده از اون. و از اون طرف حریف اینتر یعنی کالیاری نیم فصل اول تونسته بود آتالانتا رو ببره. اواخر نیم فصل اول و اوایل نیم فصل دوم رو با مساوی شروع کرده، یعنی کلن تو این چند هفته اخیر مساوی داده بودن و نیمه بالای جدول مونده بودن. جالبتر اینه که جلوی همین اینتر دو هفته پیش تو کوپا ایتالیا 4-1 باخته بودن و حذف شده بودن و یه جورایی زخمی تر از همیشه اومده بودن میلان. یه نکته جالب این بازی این بود که اینتر با یه لباسایی اومده بود که اگه دقت کنید، اگه بازی رو دیده باشید یا حتی عکساشو یا هایلایتاشو دیده باشید، اسم بازیکن‌ها چینی نوشته شده بود پشتشون. اگه می‌پرسید برای چین اتفاق افتاده بود، واسه اینه که سال نو چینیه و اینکه اینتر اسپانسرشون چینیه و حتی تو تمریناشون هم خیلی از لباساشون تبلیغای چینی داره. البته این ربطی به، یعنی به نظرم زیاد ربطی به اسپانسرشون نداره، چون اینتر قبلا تو 2006 2007 و 2009 هم همین کار کرده بود و کلن تیم ما ایتالیایی روی بازار چین خودشون خیلی سرمایه‌گذاری میکنن و یه ایده بود قبلنا که میگفتن بعضی وقتا بازی های یووه رو زود میندازن واسه اینه که مردم چین بتونن بیدار باشن و ببینن، ولی صحتش رو زیاد نمیدونن. خلاصه اینم از یه پرانتزی راجع به این اسما بود. بریم سراغ بازی که اینتر تو این بازی واقعا همه کار کرد غیر از گل زدن. اگه تو ضربات آخر دقت داشتن و بعضی جا بعد شانس نمی آوردن و زمین کج نبود و خلاصه اینا، میتونستن راحت 4-5 تا گل بزنن، ولی خب این بازی واقعا بعد شانس بودن. البته اگه هندانویچو نداشتن حداقل اینتر 2-3 باید میخورد. ولی خب یه چیزی که هستش راجع به هندانویچ، تو طرفدارای ایرانی خیلی مقصر میدونن هندانویچو تو گل. آره درسته تو گلی که خوردن مقصر بود، ولی واقعا هندانویچ یه کاپیتان خوبه و با تجربه است. به نظر من تو اینو گفتم، تو طرفدارای ایرانی زیاد محبوب نیست، ولی طرفدارای ایتالیایی، چون من میگم بیشتر جامعه اخباریم و جامعه آماریم همین اخبار ایتالیاست و آدمای ایتالیایی دیگه، واسه همین چون بیشتر دوست دارم نزدیک به فرهنگشون و نزدیک به اونا باشم، واسه همین توی طرفدارای خود ایتالیایی اینتر خیلی یعنی ازش راضی نیستم. اینتر از نظر گلزنی تو نیمه اولی که بهترین های سری آ بودن و خصوصا مارتینز که خیلی از گلاش همون نیمه اول زده. یه اتفاق جالب گل اینتر این بود که توپی رو که مارتینز با هد زد توی دروازه، یانگ فرستاد روی دروازه که هنوز یه هفته نیست اومده اینتر و بازی اولش تونست یه اسیست داشته باشه دیگه و این خیلی خوبه. حالا یه چیزی که هستش که اتفاقا خودت هم بهش اشاره کردی اینه که کنته تو مصاحبه ها گفته بودن که خوبه کلی بازیکن گرفتی، خیلی از ایتالیایی‌ها از این جوابش انتقاد کرده بودن که گفته بود حالا ما مگه کی گرفتیم، با تمام احترام مگه نصف رئالو گرفتیم، که خیلی ها گفته بودن وقتی تو اینو میگی داری بازیکن خودتو تحقیر میکنی، یعنی میگی بازیکنای دیگه یه بدیهیه که میدونن همه آقا رئالیا خب کهکشانی هست، ولی دیگه گفتن نداره که بگی مثلا چیز، و در صورتی که بازیکنای بدی هم نیستن، یعنی بازیکنای با تجربه و جام بگیری هن که اومدن، لوکاکو داره، مارتینز رو داره، چه میدونم همین چیز موزز و همین یانگی که پاس گل داد براشون. خلاصه این مصاحبه ها و این قهر کردناش که حالا در ادامه میگم یه مقدار رو مخ دیگه همین دیگه. نیمه دوم اکثر بازی و مثل اکثر بازی ها که کنته تیم عقب میکشه، تیم عقب کشید و به جز یکی دو موقعیت که همونطور که گفتم با بدشانسی بیرون رفت، کالیاری بود که حمله میکرد و بازی رو دستش گرفته بود. البته غیر از نتیجه بازی نیمه اول هم اکثر آمار به نفع کالیاری بود. خلاصه این که ناینگولان زخمی تونست دقیقه 78 با یه شوت از راه دور گل مساوی کالیاری رو بزنه و درسته که شدی بعد گل خاصی انجام نداد، ولی بعد از این که هم تیمیاش از دور و برش رفتن جوری مشتاشو گره کرد و گرفت بالا که به سکوها نگاه کرد که قشنگ میشد آرامش بعد از انتقامش از اینتر رو حس کرد. حالا انتقامشو برای کسی که نمیدونم بگم، اول اوایل فصل که کنته اومد به اینتر گفتش که من نمیخوام ناینگولانو و ناینگولان به صورت قرضی رفت همین کالیاری. حالا بعدها گفتش که من به خاطر خانومم اومدم که خانومش بنده خدا سرطان گرفته بیاد دم خونه دم پیش خانوادش باشه و این چیزا، ولی خودش هم اتفاقا بعد بازی و بعد این گلی که زده بود گفتش با من مثل یه بازیکن حرفه‌ای برخورد نکردن و دلش شکسته از اینتر. وقتی حالا بازی با نتیجه 1-1 تموم شد و اینتر دوباره توپ انداخت تو زمین یوونتوس برای بازی بعدش، ولی وقتی نظرهای طرفدارای ایتالیایی اینتر رو بخونی از اکثرشون از دو نفر شاکه، کیا؟ مارتینز و کنته. از مارتینز به خاطر اخراج شدنش تو بازی و از کنته به خاطر از دست دادن نتیجه بعد از برد که داره اتفاق میفته. یکی از این طرفدارای مشهور اینتر نوشته بود هنوز به کنته اعتقاد داره ولی معتقد بود که باید فرهنگ تیم بره بالا. حالا دلیل این حرفش چیه؟ اینه که کنته چند هفته پیش گفته بود که من بعد از دیدن هم چند هفته پیش هم اوایل لیگ که اومده بود سری آ گفته بود من بعد از دیدن لیگ انگلیس و بعد از برگشتن به سری آ واقعا شوکه شد از دیدن این همه اعتراض و شکایت بازیکن‌ها به داور. حالا این مربی که داره اینجوری انتقاد میکنه خودش دو سه تا بازی از جمله همین بازی بعد از نتیجه نگرفتن تیمش استادیومو ترک میکنه میره، ولی اینا باید بیان لیگ ایران رو ببینم اون وقت بازی ایران و ژاپن. دیگه یکی از دیگه از طرفدارا نوشته بود لحظه که روی یانگ خطا شد مثل یه گلادیاتور بدون اعتراض واسه توپ جنگید، و یا تو طول این فصل خطاهایی که روی لوکاکو میکنن میبینیم که اعتراض خاصی نمیکنه و نظر داور رو قبول میکنه. یکیشون تاکید میکرد که این فرهنگ پرمیر لیگه که میدونن باید بازی خودشون رو بکنن و قور نزنن، و یکیشون خیلی روی این موضوع تاکید میکرد که ما تا سال 2000 اصلا لیگ انگلیس از ما عقبتر بود، ولی شروع کردن فرهنگ سازی لیگی که با تماشاچیاش میمدن تو زمین، چه میدونم کانتونا با لگد میزد تو صورت چیز تماشاچیا، اینقدر جریمه ها گذاشتن فرهنگ سازی کردن، الان واقعا یکی از جذابترین لیگ ها شده و دیگه از این صحنه های اعتراض و این چیزا نمیبینیم دیگه. یه نکته دیگه بازی، حالا دوباره برگردم به بازی، اینه که گودین دقیقه 17 جای اشکرینیار اومد توی بازی که گفته میشه اشکرینیار مدافع اینتر آنفولانزا گرفته وسط بازی. یه سری عکس هم ازش بودش که سرش درد میکرده و رونیم کرد اینجوری چشاشو بسته بود و این چیزا، ولی واقعا چقدر این گودین خوبه و من دوستش دارم. من بعد از لوکاکو که واقعا لوکاکو و هنانویش که تو اینتر خیلی دوست دارم، واقعا گودینو خیلی دوست دارم، چون قشنگ نقش بتونه واسه ضعف‌های خط میانی اینتر رو ایفا میکنه و خیلی پاس‌های خوب مستقیم از دفاع میرسونه به خط حمله. خلاصه اینکه بازیکن مسنی هست ولی داره جبران کمبود خط میانی رو میکنه دیگه. این بازی رو اینتر مساوی کرد و کنته هم برای چندمین بار همونطور که گفتم گذاشت رفت از استادیوم و مصاحبه نکرد. استلینی که دست یارشه به جاش میاد مصاحبه مطبوعاتی و خیلی پخته هم اتفاقا صحبت کرد، انتقاد ریز به داوری کرد. البته داوری مشکل خاصی نداشت چون یه خطا شد روی مارتینز، حالا کلا گفتم اخراجش ولی ماجرا رو نگفتم، یه خطا شد روی مارتینز ولی داورم نزدیک بود نگرفت، بعد مارتینز پاشد خیلی ناشیانه داد و بیداد و این چیزا داورم بهش اخراج داد. البته استلینی هم گفته بود که مارتینز اقراق‌آمیز بود حرکتش و میتونست خوش رو کنترل کنه. آخرین چیز این که درباره بازی اینتر، به نظرم کنته مربی بزرگه ولی الان اینتر به یه مربی مثل گاسپرینی نیاز داره که بتونه تیم رو یه دست کنه و با این خط حمله آتشین نتیجه بهتری بگیره تا اینکه محتاطانه و لب مرز بخواد ببره. ببین یه چیزی که هست، کنته خیلی داره روی این که من بازیکن ندارم، من بازیکنام پیرم، بازیکنام نصفه، چه میدونم رئال نیستن، خیلی داره، ولی واقعا بازیکنهای خوبی داره. تو لوکاکو داری، تو مارتینز داری، گودین داری، هندانویچ داری، موزز داری، الان هم که اریکسن اومده دیگه. واقعا نمیدونم این همه انتقاد و این همه غر زدن برای چیه. و یه مقدار این، من میگم اینا یه مقدارش نظر خودمه، ولی اساره نظرات طرفدارا اینه که خیلی شاکیم، میگم چرا اینقدر غر میزنی، تو کلی بازیکن داری. و یه نکته جالب اینه
خب
که
ببین من چی بگم، برای اینکه کنته در تیم خودشه با یووه مقایسه میکنه، بعد بازیکنشه با بازیکنای یووه مقایسه میکنه و میبینه که در مجموع بازیکناش خیلی از نظر نفری ضعیف دارن. من زمان خب مقایسه دور ببین، تو مثلا وقتی میگی که تو گودین داری، خب مثلا یووه هم کیلینی داره، بعد نمیدونم اگه مثلا یووه اینتر اشکرینیار داره، یووه هم مثلا بونوچی داره، ولی بعد مثلا یووه دوباره یه دمیرالو یه دلیخت هم داره، اینتر کیو داره؟ اگه که مثلا اینتر هندانویچ داره، خب یووه هم چزنی داره، بوفونا داره، یعنی نفر به نفر که مقایسه کنی ترکیب یووه خیلی بهتر از اینتر دیگه.
خب من حرفتو قبول دارم که یوونتوس اینقدر پرمهره است که حتی نصف بازیکناش یه تعداد زیادی از بازیکناش هم بره باز لطمه نمیزنه، ولی خب دقیقاً بحث همینه. مثلا مالاگا نمیاد بگه آقا جون چرا رئال این همه بازیکن داره یا بارسلونا این همه بازیکن. آقا
خب اینکه مالاگا توی رقابت
تیمی، تا تو مربی اون تیمی، چرا باید اینقدر مثلا چه میدونم مقایسه کنی خودتو؟ خب خودت انتخاب کردی.
خب برای نه ببین خود... خب اینکه مالاگا توی رقابت قهرمانی با رئال و بارسا که نیست که، ولی اینتر توی رقابت قهرمانی با یووه و مثلا از کنته انتظار دارن که اینتر قهرمان کنه جلوی یووه، بنابراین خودش میاد با یووه مقایسه میکنه. بعدم از تحقیق بخونی که تو مربی این تیمی چرا مثلا انتقاد میکنی، خب این یه قسمت مهمی از این انتقاداش هم واسه اینه که میخواد به مدیریت تیم فشار بیاره که بازیکنهای بیشتر و بهتری براش بگیرن. شاید اگر مثلا اصلا فشار نمی آورد، همین اصلا اریکسنی که میگه الان تقریبا قطعی شده نمیگرفتن براش توی ژانویه.
به نظر من اینجور مصاحبه ها روحیه بازیکنها رو میاره پایین. تو وقتی هی بگی من بازیکنام خوب نیستن، چه منم چیز نیستن، خب بازیکنهای تیم روحیه به عنوان یه مدیر، خب الان اریکسن رو تو گرفتی دیگه، الان واقعا یکی بهترین های اروپا رو گرفتی توی چیز.
به نظر خب من آخه اینکه میگی تو الان فقط داری اون قسمت مصاحبه هاشو میبینی، نمیبینی که توی رختکن چی داره میگه، که شاید توی رختکن داره باهاشون حرف میزنه، براشون توضیح میده، یعنی حتما داره این کارو میکنه. من داشتم چیزو گوش میدادم، مصاحبه یه لوکاکو یه مصاحبه کرده با اسکای اسپورت، توی یه چیز گذاشته بود توی اون اپ پادکستشون گذاشته بودن، خیلی مثلا اوکی بود و راضی بود از کنته، میگفت خیلی از همون زیاد انتظار داره و خیلی همه مثلا روحیه دارن و یعنی بازی کنامون شیعه ندارن، که چون که تو فقط داری اون قسمت توی کنفرانس مطبوعاتی میبینی که کنته داره حرف میزن، توی رخکن و توی زمین تمرین نمیبینی.
نمیدونم، من با مربیای دیگه اروپا ایتالیایی، چون مربیای ایتالیایی و من مصاحبه هاشون رو خیلی گوش میکنم، یعنی حتی میرم مصاحبه های لیپی قدیم رو گوش میکنم، واقعا میگم تنها مربی که دیدم اصلا در مورد این که یکی از سه تا بهترین مربی حال حاضر ایتالیایی دنیاست شکی توش نیست، ولی نمیدونم این غر زدناش به نظر من چیز نیست. تمام حرفاتو قبول دارم، یعنی الان حرفاتو شنیدم، نه اینکه چیز نکنم، ولی به نظر من دیگه بسه.
Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcere OIME. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa, qua ricetta caccia e cirinella, compagni di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa, si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde, a quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele, un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli, mentre assessore che Dio lo perdoni, prende le roulotte ci alleva i bisogni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce, con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.
خب بریم سراغ بازی بعدی که دربی دلا کاپیتاله یا همون بازی لاتزیو رومه که توی المپیک روم این بازی انجام شد. همین اول این قسمت بگم که البته با بچه های رادیو آفساید هم راجبش صحبت کردم، من بیکت فرشید رو توی اینستاگرام فالو میکنم و دیدم که دو سه روز پیش پادکستی به اسم فوتیمو رو در مورد توتی و روم اپیزود داشته، بعد این به عنوان مهمان رفته، رفتم گوش کنم و ببینم چقدر از ویژه برنامه شون راجع به توتی و روم خوش آمد. بعد بگم واقعا نمیشناسمشون و اگه پست فرشید رو نمیدیدم شاید هیچ وقت گوش نمیکردم بهشون، ولی واقعا اگه خودشون ما رو میشنون که خیلی خوشبینان است، یا اگه طرفداراشون ما رو میشنون، باید بگم که به عنوان یه طرفدار فوتبال ایتالیا خیلی از این ویژه برنامه توتی و رومشون خوشم آمد و خیلی حال کردم با کارشون. اسم پادکستشون فوتیموه دیگه، اپیزود من همون یه اپیزود هم گوش کردم راجبه چیز راجبه توتی. خب بریم سراغ بازی که بازی حیثیتی و مهمیه این بازی، جدا از جایگاه این تیم ما که تو جدول کلن نزدیک همن، دربی برای لاتسیو روم خیلی اهمیت داره و برد برای برد توی این بازی برای طرفداراش ارزش چیزی از اسکودتو کم نداره. من اتفاقا یکی از همکارام یه پسر ایتالیاییه که طرفدار رومه و اصلا مثلا بازی با یوونتوس اونقدر براش اهمیت نداشت که این بازی. لاتسیو سوم جدوله و روم چهارم جدول که همین موضوع باعث میشد حساسیت دوباره اضافه چه و انتظار میرفت که بازی مثل تمام بازی با حساسیت بالا کم گل و پر برخورد باشه. روم که تو کوپا ایتالیا جلوی یوونتوس بازی رو 3-1 باخته بودن، هفته پیش تو سری آ 3-1 جنوا رو برده بودن و زانیولا هم توی بازی با یوونتوس تا آخر فصل متاسفانه از دست دادن. از طرفی میخیتاریان و دیاوارا هم نداشتن. خیلی عجیب بود که فونسکا توی این بازی از کولاروف توی چپ و الیساندرو فلورنسی که کاپیتانشون هم هست توی راست استفاده نکرد، که این دوتا از مهرهای خیلی مهم و با تجربه شون است و به جاشون از اسپیناتزولا و سانتون استفاده کرده بود. لاتزیو در عوض 11 تا بازی قبلی سری آ خودشونو برده بودن و تازه کرام که تو خط میانی که از قطباشونه از مسئولیت برگشته بود و قبل بازی همه احتمال بیشتر برد رو به لاتزیو میدادن، چون این فصل نه تنها تو ایتالیا بلکه تو کل اروپا بازیکن بزرگی مثل چیز دارن، ایموبیله دارن که 23 تا گل زد و کمتر موقعیت یاد دست داره. بازی با استرس دو تیم شروع شد و اشتباهای دو تیم اوایل بازی زیاد بود، ولی روم سریع تونست فاز هجومی بگیره و نشون بده که اومده جلوی لاتسیو برنده باشه و جلوی اونا رو بگیره و خلاصه بتونه یه مقدار فاصله شو با اونا کم کنه. چنگیز اونتر ترکیهی که تو نبود زانیولو فیکس شده انصافا خیلی خوب فضا سازی میکرد، تا اینکه توی صحنه برایان کریستانته از وسط زمین تقریبا یه توپ تقریبا وسط زمین بود دیگه، کریستانته یه توپ بلند رو کشید روی دروازه و ادین ژکوان پرید روی هوا دوتا مدافع لاتسیو و دروازه‌بان لاتسیو اومدن، این هم توپ معلوم نشد خورد کمرش گردنش، ولی رفت توی روم که رفت توی دروازه که روم یکی جلو افتاد دیگه. روم ولی بعد این گل از تب و تاب نیفتاد دیگه، هی حمله میکرد و اونتر هم یه موقعیت خوب از دست داد و این شانس رو داشتن که 2-0 کنن، ولی خب با بد شانسی از بین رفت. لاتزیو دقیقه 33 یه کورنر گرفت که توپو کشیدن رو دروازه و دروازه‌بان رو تیر دوم و تیر دور با یه ببین نمیتونم توضیح بدم، باید نگاه کنی هایلایتو، یعنی یکی از خنده‌دارترین و غم‌انگیزترین اتفاقا برای روم افتاد. دروازه‌بانشون توپو داشت میرفت اوت، با دست آورد تو، بعد اسمالینگ سانتو نمیدونم گل به خودی بود چی بود، آچربی هم دیگه توپو دید جلوش، یعنی اینا ستایی با هم یعنی واقعا توضیحی نمیشه داد چون که باید صحنه رو ببینی. توپو از اوت کشیدن انداختن جلو آچربی، آچربی هم گلو زد، بازی 1-1 شد. از یه موقعیت از دست رفته یه گل قشنگ کادو پیچ کردن دادن لاتسیو که توی این بازی واقعا زهردار نبود دیگه، حداقل تو نیمه اول که زهردار نبود. نیمه دومم جز یه پنالتی که گرفته شد داور با وی ای آر منصرف شد و یه تیرکی هم که روم زد اتفاق عجیب غریب خاصی نیفتاد و لاتزیو نشون داد که توی بازیایی که جنگ استرسی باشه خوب نیست و لوئیس آلبرتو، لوکاس لیوایی که بازی قبلی خیلی تاثیرگذار بودن و حسابی موقعیت ایجاد میکردن، این بازی زیاد کار خاصی نکرد و محو بازی روم بودن دیگه. میگم جز اون اشتباه مضحکی که روم گل خورد، یا بهتر بگم به لاتزیو گفت بیا گل بزن، روم برتر میدون بود و خیلی بهتر بازی کرد و لایق برد بود و نتیجه منصفانه برای این بازی به نظر من برد روم بود. البته اینم باید بگم که مالکیت توپ لاتزیو بیشتر بود و شوت سمت دروازه بیشتری داشتن، ولی خب بی‌دقت بودن دیگه همین شوتا. این بازی هم 1-1 تموم شد و روم نتونست فاصله هم هفت امتیازی خودشو با لاتزیو کم کنه. و در ضمن اینم باید بگم که لاتزیو یه بازی کمتر داره که اگه اون بازی هم ببره این اختلاف میشه 10 امتیازی، کار خیلی سخت میشه. روم واقعا برای این بود که انقدر به در و دیوار میزد که بتونه این بازی رو ببره. بریم سراغ بازی آخر که میخوام راجعش صحبت کنم و اونم بازی ناپولی و یوونتوس توی سان پائولو ناپولیه. تو این بازی رو گفتی که یه سری چیزا دیدی راجبش، نظر چه بود؟
آره من خلاصه بازی دیدم دیگه، هیچ نظر خاصی ندارم، در حد 5 دقیقه خلاصه بازی دیدم.
آره من این بازی
فقط نظرم اینه که وسط هفته من گفتی که چی؟ ها من گفتم که من ترجیح میدم یا لاتزیو قهرمان شه یا اینتر یووه قهرمان نشه که رونالدو قهرمان نشه بخندیم. بعد تو گفتی که نه فرقش اینه که رونالدو از اول 2020 تا الان از رئال بیشتر گل زده از کل تیم رئال.
آره اونو دیگه خواستم اذیت
کنم. نه خواستم اینکه بعد از من فرقش رو باید بگم، از اول 2020 تا الان رئال هیچ بازی نباخته، الان رفته صد جدول لالیگا، قهرمان سوپر کاپ اسپانیا هم شده، یووه از اول 2020 تا دو تا بازی باخته، سوپر کاپ ایتالیا هم از دست داد. حالا بگو
با یه آدمی که تیمش باخته اینجوری شروع میکنن دیگه، همون تنها میام از هفته. جوابمو تو گروهمون بده، چرا تو وسط اپیزود میدی؟
نه من بعد الان اینجا که قشنگ انتقام سختی بگیرم.
ولی خب اینم من بگم که رونالدو تو 18 تا بازی 17 تا گل زده و اینکه تو 7 تا بازی تو 8 تا بازی گذشته برای یوونتوس گل زده و اگر 9 تا بازی کنه با ترزه گلمون چیز میکنه، با ترزگه که 9 تا بازی پشت سر هم گل زده مساوی میکنه و اینم یه رکوردیه که خاص خود رونالدو دیگه، شما بهتر میدونید دیگه.
بله بله خیلی مهمه رکورد تعداد بازی های پشت سر همه یه بازی کن که توی یوونتوس گل زده، بسیار رکورد مهمیه.
میبریم امسال ما جام میبریم. من اینو برای شنونده ها بگم، ما یکی از بچه های تیم به اسم سینا که طرفدار اینترم هست و اتفاقا خیلی از پرونده های خوبمون رو با صدای اون شنیدید، 100% صداشو شنیدید ولی شاید توی اپیزود نبوده، خیلی با هم کلکل میکنیم، به من گفته که امسال یوونتوس 0 جام میبره و اینکه من منتظرم یه جام ببره دیگه، منتظرم یه جام ببره که بیام تو همین اپیزود فقط 5 دقیقه راجع به سینا صحبت کنم. حتی بگم تو همین اینجا سینا جون خیلی من دوستت دارم، یکی از فیوریت های منی و اینکه خلاصه ارادتمندی. خب بریم سراغ بازی که خیلی بازی پاهاشیهی بود و از هفته پیش اومدن ساری به ناپولی به عنوان مربی یوونتوس خیلی اخبار درست کرده بود. ساری قبل اینکه مربی چلسی بشه چند سالی مربی ناپولی بود و با همین هیگوئین توی دوران افول میلان و اینتر حسابی یووه رو اذیت می‌کردن دیگه. همین هیگوئین قبل اینکه بیاد یوونتوس با همین ساری تو ناپولی بیشترین گل زده توی فصل رو زده بود که 36 تا بود و قبل اون یکی زده بود سال 1933 فکر کنم، یه ایتالیایی بود اون موقع 36 تا زده بود و اینکه اولین بار بود اینا زوج به عنوان مربی و چیز می اومدن مقابل ناپولی بازی کنن. خلاصه طرفدارای ناپولی خیلی شاکی بودن چون ساری همون زمانی هم که مربی ناپولی بود خیلی از یووه بد میگو و الان دیدن ساری و ایگوین جلوی تیمشون براشون خیلی خوشایند نبود که هیچ خیلی هم اذیت کننده بود دیگه. ساری تو مصاحبه‌هاش گفته بود که بهشون حق میدم حتی بهم فوش بدن و توهین کنن، ولی خب هنوز پشت ایگوین و انتقالش به یووه وایساده بود چون میگفتش حالا به ایتالیایی میشه کلاوزولا، میشه اون چیز قیمت ختم قرارداد داده بودن و حقی ندارن، یعنی پولشون رو گرفته بودن، ولی میگو به من فوش بدین اشکال نداره. خب یوونتوس مثل دو هفته گذشته خیلی خوش شانس بود که بعد از بازی اینتر و با خبر خوبه نتیجه اونا میومد تو زمین و از اون طرف هم کوپا ایتالیا رو صعود کرده بودن نیمه نهایی. خلاصه که دیگه روحیه بالا دیگه. رونالدو هم افتاده بعد از این 2020 که همین الان هم راجع بهش صحبت کردیم افتاده رو دور گلزنی. خلاصه شرایط همه چی به نفع چیز بود دیگه، به نفع یوونتوس بود. اونور زمین میزبان بحران زده بود که امسال افتضاح بودن دیگه، کلی حاشیه داشتن، رتبهشون 13 جدول بود قبل این بازی دیگه، همین بس که دیگه سه تا بازی آخرشون رو باخته بودن. اصلا این جمله واقعا عجیبه که بگی ناپولی سه تا بازی آخرش رو باخته، ولی این اتفاق افتاده بود. البته اینو باید بگم که لاتسیو رو توی کوپا ایتالیا برده بودن و رفته بودن نیمه نهایی همین هفته پیش. از یه طرف هم کولیبالی و مرتنس و غلام و مصدوم بودن، نداشت تو این بازی. خلاصه شرایط خیلی چیز بود دیگه، کفه ترازو خیلی به نفع یوونتوس بود. جدا از همه اینا بازی ناپولی و یووه بازی تاریخیه دیگه. تو مستند مارادونا نمیدونم دیدید یا نه، ولی مارادونا وقتی با بچهش داشت بازی میکرد داشت به یووه و میلان بد و بیرا یاد میداد و اینکه یه جورای جدال شمال و جنوب ایتالیا و جدای کلن این جنگ شمالی و جنوبی ایتالیا ختم میشه توی بازی یوونتوس و ناپولی، اونم خصوصا توی ناپولی که وقتی یوونتوس میره تو شهر ناپولی دقیقا به سان طرفدارای ایرانی که رفته بودن دم هتل کریستیانو رونالدو تا صبح کلی سر صدا میکنن. بازی شروع شد با تمام این استرسا و این هیجانات قبل بازی و همچون که انتظار میرفت ناپولی هجومی شروع کرد و انصافاً هم خیلی خوب میتونست برسه به محوطه یووه، ولی خب تا اونجا خوب میرسیدن، ولی بعدش دیگه برنامه نداشتن و نمیتونستن کار خاصی بکنن و دلیخت و بونوچی توپا رو خوب جمع جور میکردن نیمه اول. توی این بازی ساری هم از اچ دی ردی استفاده کرده بود، یعنی از مثلث رونالدو، هیگوئین و دیبالا، و نیمه اول اگه بخوام عادلانه بگم ناپولی خیلی بهتر بود که باعث شد یووه اصلا نتونه موقعیت ایجاد کنه، ولی خب دقت پاس‌های یووه از ناپولی بیشتر بود تو نیمه دوم. نیمه دوم که شروع شد دیگه بازی کلن دست ناپولی بود دیگه، خط میانی یوونتوس فاجعه بود. هفته پیشم تو اون اپیزودی که تنها بودم گفتم من هنوز نمیدونم دلیل بازی کردن ماتویدی چیه. شاید بتونم بگم بعد از این همه اپیزود که ما دادیم و همیشه من از ساری دفاع کردم، الانم نمیخوام ازش انتقاد کنم زیاد چون که من هنوز به ساری اعتقاد دارم و اعتقاد دارم حداقل از کنته برای یوونتوس بهتره، حداقل از الگری بهتر نیست ولی حداقل از کنته بهتره، ولی واقعا دلیل بازی کردن ماتویدی رو من هنوز نمیدونم. و همونجور که اگه بازی دیده باشین ماتویدی یه پاس گل به ناپولی داد که زایلینسکی توپو گل کرد و اینکه قشنگ آب سرد بود روی طرفدارای یوونتوس و اینکه نتونستیم هضم کنیم این گل رو، تا اومدیم این گل رو هضم کنیم ناپولی گل دومو به بهترین شکل ممکن و خوشگلترین، یعنی گل قشنگ تیتراژی زد این سینیه روی والی خیلی خوشگل گل رو زد که تمام بازیکنهای یوونتوس قشنگ تازه بفهمن کجان و چه شرایطی رو دارن. پیانیچ مثل اینکه مصدوم شده توی این بازی رفته. خط میانی یوونتوس فاجعه است حداقل توی این بازی. و برناردسکی اومد، خدا رو شکر چند وقت بود نبود ولی اومد فاجعه تر از قبل. الکساندرو که همیشه قابل قبول بازی میکرد این بازی افتضاح بازی کرد. تنها بازیکنی که میشد بگی خوب بازی کرد دیبالا بود که اونم تعویض شد. و یه نکته‌ای که راجع به تعویض دیبالا هستش که همه میگن انتقاد میکنن از ساری، میگن بابا بازیکنی که جوونه جون داره و میتونه تو دقایق آخر گل بزنه چرا نمیاد؟ ولی خب چراشو هممون میدونیم، به خاطر اینکه رونالدو نمیتونه بیاد بیرون، یعنی نباید بیاد بیرون. و من موافق این موضوعم، یادتونه دیگه اپیزودهای قبل اگه شنیده باشید یه اپیزود من کلی انتقاد کردم، ولی همین بازی تونست دقیقه 91 بود باید ببینید. و این خیلی جالب بود که کارشناس ESPN انگلیس داشت میگفتش کسایی که میگن رونالدو پیر شده و نمیتونه بود و این چیزا، باید ببینید دقیقه 90 از پشت دفاع ناپولی فرار کرد و ازش جلو زد و با یه هوش، یعنی اون موقعیت رو من میتونم بگم خیلی از مهاجما حتی اصلا موقعیت ایجاد نمیکنن ولی گل زد. و اینکه دیبالا هم یه همچین بازیکنیه، نمیدونم چرا تو تعویض شده. البته هفته پیش یه مصاحبه کرده بود که گفته بود منو تابستون قشنگ به هم رسما میگفتن که میخوایم تو رو بفروشیم، ولی ساری که اومد گفتش نه من این بازیکنو میخوام و اینکه میخوام باشه دیگه. و خیلی از ساری تعریف کرده بود ولی خب این تعویضاش مخصوصا بازی قبل که تعویض شده بود اصلا خیلی عصبانی بود، دستکشش رو کوبید زمین و این چیزا. این بازی هم از همون گوشه کورنر رفت. و خلاصه که یوونتوس یه بازی خیلی مهمی و باخت. و اینکه ساری گفتش برای اینکه این مقدار دل طرفدارای ناپولی رو به دست بیاره، گفتش به خوشحالم که به حریف خوبی باختم و چه میدونم ناپولی و این چیزا. از اونور گاتوزو چقدر فروتنانه مصاحبه کرد و اینکه یه خبرنگار ازش پرسیده بود این میتونه نقطه عطف باشه، خیلی عصبانی شد. عصبانی نه، یعنی گفتش چه نقطه عطفی، یه بازی بود بردیمش، ما هنوز 27 امتیاز داریم، هنوز هیچ کاری نکردیم، چیه هر بازی تا ما یه نتیجه میگیریم سری میگید این نقطه عطفه، ما هنوز خیلی عقبیم. و اینکه همین دیگه، این بازی تموم شد. تا اینکه امیدوارم منی که مثل گالیله دارم توی اکثر هم تو تیم رادیو آف ساید هم توی چیز قشنگ حس میکنم، من تنها کسیه جز معدود کسایی هم که پشت ساری هستم، هنوزم میگم پشت ساری هم و اینکه با یه دونه باخت نمیتونم ازش انتقاد شدید بکنم و هنوز دوستش دارم و امیدوارم که بتونه توی بازی‌های بعدی یوونتوس رو به روزای خوب خودش برگردونه. و واقعا باید به فکر خط میانی باشن، این نبوده خدیرا باعث شده که امره جانو احتمالا بفرستن برای لیگ قهرمانان، ولی از طرفی امره جان حسابی لینک شده به دورتموند و منچستر و تیمای دیگه. خلاصه که دقیقا این مشکل خط میانی اینتر و یوونتوس که بود و با اومدن اریکسن اینتر میشه گفت یه مقدار مشکلش کمتر شده، هنوز توی یوونتوس قرار داره. و تو خبرها اومده بود که پیانیش دو سه هفته خارج از چیز میادین باید باشه. و واسه هم میادین آخه چه فازیه
آقای لحظه، یه تیکه تو حرفات دیگه خودتو کردی گالیله، ما هم بر بچه های تفتیش عقایده دادگاه روم.
نه گفتم چیزه، نه اصلا نه، من گفتم رادیو آفساید و اکثر طرفدارای یوونتوس، اکثر طرفدارای یوونتوس با شما هم اعتقادن. من دارم میگم گالیله منفی، یه آدمی که مخالف جهت داره میره، از این نظر، نه از این که من دارم راست میگم، دارم میگم امیدوارم گالیله بشم. بابا سخت علی با تو بحث کردن، یعنی وای میست کوچیکتر این چیزی اون از اون رونالدو اول، ولی بذار این رونالدو امسال توپ طلا رو بگیره. علی رونالدو به یه جا برسه این فصل با تو کار دارم، یوونتوس به یه جا برسه با سینا کار دارم، یعنی من داستان
رونالدو قراره به کجا برسه دقیقا؟
به توپ طلا.
به هم به توپ اوکی اگه به توپ طلا رسید بیا با من کار داشته
و ان شاء الله یوونتوس قهرمان جام باشگاه میشه.
یوونتوس اوکی.
آره. خب بریم سراغ مرور نتایج بازی‌های دیگه و دیگه کم کم ببندیم. ورونا با لچه تو خونه بازی داشت، تونست اونا رو 3-0 بزنه. ورونا کلن چند هفته ای که خیلی خوب بوده و توی 5 هفته 11 امتیاز گرفته، خیلی چشما رو به سمت خودش کشونده دیگه. فیورنتینا توی بازی که میتونست 2-3 تا گل بزنه با جنوا مساوی 0-0 کرد. اسپال از بولونیا 3-1 باخت و جاشو تو پایین جدول خطرناکتر از قبل میبینه. ساسولو سامتوریا هم که هیچ شدن و 15-16 جدول موندن و هیچ تکونی نخوردن. پارما هم 2-0 اودینزه رو برد و اومد 7 جدول. اودینزه که 3 هفته قبل، یعنی تو 3 هفته پیش تو سریا همه بازی ها رو برده، این بازی رو باخت و نتونست دیگه نوار برده شدن بده. راجع به کوپا ایتالیا هم صحبت کنیم که وقتی این اپیزود پخش میشه دیگه فکر کنم بازی میلان هم انجام شده یا داره انجام میشه. کوپا ایتالیا یوونتوس و روم همونجور که گفتم انجام شد و یوونتوس تونست روم رو حذف کنه. ناپولی هم لاتسیو رو تونست توی تیم حذف کنه که تیمای پایتخت هیچ نمایندهی نداشته باشن. سه‌شنبه همین هفته میلان و تورینو بازی دارن، چهارشنبه هم اینتر و فیورنتینا. اگر اینتر و میلان بتونن بیان نیمه نهایی، نیمه نهایی جذابی می‌بینیم، چون 4 تا تیم قدر میان و بازی‌ها جذاب میشه. برنده اینتر و فیورنتینا با ناپولی بازی میکنه، برنده میلان و تورینو هم با یوونتوس، و تورینو هم با این شرایطی که داره به احتمال زیاد پیشبینی من اینه که بازیو ببازه. فینال هم که 13 می برگزار میشه که فکر کنم میشه هول و هوش اردیبهشت خرداد سال دیگه. بریم برنده بازنده این هفته هم بگیم و سری آ رو ببندیم. برنده این هفته بدون شک برای من گاتوزو بود که تو عرض 5 روز تونست کوپا ایتالیا لاتزیو قدرتمند رو حذف کنه و تو لیگ هم تونست یوونتوس رو با تمام ستاره هاش به زانو در بیاره. میدونیم گاتوزو به نسبت مربی های دیگه سری ها دانش مربیگریش زیاد بالا نیست و پایین تره، ولی خب بازیکنیه که تو دوران بازیگریش جامعه زیادی گرفته و هر افتخاری که آرزوی یه بازیکنه رو بهش رسیده، جام باشگاه گرفته، جام جهانی گرفته، لیگ گرفته. مصاحبهش هم که گفتم دیگه اصلا مغرور نیست و اتفاقا خیلی افتاده است و اینکه قشنگ جنگندگی که تو زمین داشت و داره توی دوران مربیگریش با به سبک خودش ادامه میده و به نظر من برنده این هفته گاتوزو بود. بازنده این هفته سخت بود دیگه، یکیش یوونتوس بود، یکیش کنته بود، ولی میخوام مارتینز رو انتخاب کنم که تو این شرایط بحرانی اینتر اون حرکت ناشیانه رو کرد و اخراج شد و این باعث شد که تیمش که تو این روزا که نیاز شدید داره بهش مشکلاتش بیشتر بشه. من از یه بازیکنی که تو سری آ بازی میکنه انتظار ندارم انقدر زود از کوره در بره، اونم تازه بازیکنی که چند هفته پیش هم دو اخطار شده بود و یه بازی محروم شده بود و لوکاکو جورشو کشید. حالا توی اخبارم اومده به خاطر اون حرکت زشتش احتمال داره 2-3 تا بازی رو محروم بشه و این یعنی این که دربی با میلان رو احتمالاً از دست بده. به نظر من این هفته بازندش مارتینز بود که شرایط تیمش رو درک نکرد. اینم از این هفته سری آ، دیگه من حرفی ندارم.
دسته درد نکنی رشته جون، خیلی ممنون. ایتالیا رو مثل همیشه خیلی عالی گفتی. رسیدیم به آخر برنامه الان. دسته همه کسی که تا اینجا ما گوش دادن درد نکنه. اگه رادیو آفساید دوست دارین به دوستای فوتبالیتون، به کسایی که فکر میکنین که ممکنه خوششون بیاد از برنامه ما، معرفی کنین، اونا هم گوش بدن. این بهترین کاریه که میتونین واسه ما بکنین. رشاد خدافظی میکنیم.
خدافظ همگی. به کانال ما هم سر بزنید و بهترین کادویی که میتونید به ما بدید همونجور که علی گفت اینه که ما رو معرفی کنید به دوستاتون. تا هفته دیگه خداحافظ.
خداحافظ. Some things are meant to be.